خدمت استاد فرزانه اخوت هستیم، جلسه سوم. امروز 21/9/1403 هستش. فیلمبردار حسین کمالی، ادامه دوره های کاری ایشون، فرهنگ نامه.
بعد از اون 13 سالی که گفتم من به خاطر تولد بچه ها مجبور شدم که خونه نشین بشم، فقط البته تولد بچه ها نبود، اون بحث از دست دادن کارم هم بود دیگه، و گفتم که تو اون 13 سال من البته خیلی خوب از وقتم استفاده کردم. بعدن که فکر کردم دیدم که خب 13 سال قصه خوردم به خاطر از دست دادن کارم و خونه نشین شدنم، به خاطر اینکه توی دهه 20 زندگی خیلی خیلی پر انرژی بودم. ولی واقعیت اینه که توی این مدت من 3 تا بچه تونستم بزرگ کنم و به جای برسونم که خب دیگه اگه احیانا چند ساعتی تنها بمونن جای نگرانی نیست. و توی این مدت تدریس خصوصی کرده بودم، با دکتر مجد آشنا شده بودم و به طور دائم کلاس آموزشی ایشون رو شرکت کرده بودم. برای خودم موضوع مطالعه تعیین می کردم و مثلا 1 سال رو می ذاشتم تاریخ ایران بخونم، نمی دونم موضوع های مختلف می خوندم، تاریخی، ادبی، و خیلی موسیقی گوش کرده بودم. وقتم رو بعدن دیدم من چقدر استفاده کردم توی این مدت، و اینا بعدن برام سرمایه شد وقتی که وارد اجتماع شدم. ولی احساسی که داشتم پایان اون 13 سال اینی که به خاطر حضور جدی نداشتن وسط جامعه اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم و احساس میکردم که علی‌رغم این همه مطالعه که تو خونه داشتم احساس میکردم که در جامعه عقبم و حرفی برای گفتن ندارم. تا اینکه یک روز که برای یه مطالعه یه کتابی که باید پاسخ یکی از سوالات پزشکی منو میداد به کتابخونه مراجعه کردم، غرق بسیار خوشبختانه کتابخونه گنج باز بود و من غرق دیدن کتاب‌ها و عنوان‌های مختلف شدم و هم به خودم نهیب می‌زدم که حواست باشه که دنبال چی می‌گردی الان، سوال مشخص، جواب مشخص، نرو هی پرت بشو دنبال کتاب‌های دیگه. ولی خب واقعیت این که این اتفاق افتاد و من چشمم خورد به یک کتابی به نام جستجو در راه و روش‌های تربیت. خیلی برام جذاب بود، اومد ورقش زدم، مقدمه‌شو خوندم، همونجا نشستم، خوشم اومد و اون کتابو امانت گرفتم و اومدم خونه و کتابو با دقت خوندم و دیدم تمام نکاتی که تو این کتاب نوشته شده تمام ایدئال‌هایی که من این سال‌هایی که به معلمی فکر می‌کردم یا معلمی کرده بودم اینا دغدغه‌های من بوده و خیلی برام جالب بود که این افکار رو که من خودم با خودم هی مرور می‌کردم حالا به صورت تئوریزه و منظم توی کتاب می‌دیدم. نویسنده کتاب خانومی بود به نام توران میرهادی. بعد از پایان کتاب و برگردوندنش به کتابخونه یه حسرتی برای من موند و اون این که من آیا امکان داره این خانم رو پیدا کنم ببینم؟ اصلا نمیدونم چجوری میشه با این خانم ارتباط گرفت، ولی اینقدر مشغله زندگی داشتم که تقریبا فراموش شد. این ماجرای مراجعه من به کتابخونه مربوط است به سال 68، ولی چیزی طول نکشید که من در سال 76 کارم رو در شورای کتاب کودک در کنار توران خانم میرهادی به صورت داوطلب شروع کردم و رسم بود در شورای کتاب کودک که اگر کسی میخواد به شورا بپیونده باید میومد توی جلسه عمومی شرکت میکرد که توران خانم و خانم نوشافرین انصاری و احیانا مثلا خانم رایی و اینا، خدا رحمت کنه خانم رایی الان فوت کرده، اینا باید می اومدن صحبت میکردن، ما هم باید تو اون جلسه شرکت میکردیم، ولی قبل از اون یک نوار کاستی رو ما گوش میکردیم با صدای خانم نوشافرین انصاری که راجع به تاریخچه شورا و اینا صحبت میکرد. من خیلی علاقمند شدم بعد از گوش کردن به این کاست به آغاز همکاری در شورا. چیزی هم که برام جذاب بود این که فقط ازت میپرسیدن که چی خوندی و تو چه حوزه‌ای دوست داری فعالیت کنی، نه ازت مدرک میخواستن نه به این چیزا اهمیت میدادن. اون چیزی که در شورای کتاب کودک اهمیت داشت جستجوگری و پرسشگری تو بود، همتت بود در کار پژوهش و قلمت بود برای نوشتن و علاقت به کار داوطلب، این مهمترین چیزی بود که اونجا بود. خب شما این رو توی مثلا جاهای دولتی به این شکل نمیدیدی. من به سرعت جذب شدم و کارم رو به صورت داوطلب در فرهنگنامه کودک و نوجوان شروع کردم و با اون روشی که در طول این 13 سال یاد گرفته بودم و اون این که آدم باید حتی بتونه بدون معلم، بدون نمیدونم امکان خروج از خونه هم حتی دانش افزایی کنه، به خودم گفتم که خیلی خوب، حالا وجود فرهنگنامه، نوشتن مقاله دایره المعارفی که تو تا قبل از این هیچ تخصصی نداشتی توی این کار، انگیزه بسیار خوبه برای این که این رو بکنی، این کار رو بکنی، یه سکوی برای پرشت و رشدت. و من به خودم یه انگیزه مضاعفی دادم و شورا رو واقعا تبدیل کردم برای خودم یه دانشگاه کاربردی و فکر کردم که خب اون چه که باید یاد بگیرم و هم در حین کار چنان که شیوه خانم ایرادی بود یاد خواهم گرفت، هم اون چیزی که منو ارضا نخواهد کرد از آموزش‌های داخل شورا، من این رو خارج از شورا میرم دنبالش. به همین دلیل دو تا کار انجام دادم، یکی این که کنکور دادم و بعد از 13 سال انتظار دوباره وارد دانشگاه شدم و درسم رو ادامه دادم، و دومی که باز یه کنکور ورودی دادم و همزمان رفتم به مرکز نشر دانشگاهی و زبان فارسی و ویرایش رو اونجا نزد استادان واقعا فوق‌العاده خوبی یاد گرفتم. از بهترین کلاسای من همیشه کلاسای آقای ابوالحسن نجفی بود، خدا رحمتشون کنه، که دلم میخواست هیچ وقت تموم نشه. وقتی کلاس تموم میشد حسرت با من میموند از اینکه چرا پایان. فوق‌العاده بود. من از آقای نجفی توی این کلاس‌ها فقط ویراستاری، فقط ارزش زبان فارسی، قدرت زبان فارسی رو یاد نگرفتم. از آقای ابوالحسن نجفی زلالیشون، صداقتشون، ادبشون، شخصیت واقعا احترام برانگیزشون، معلمیشون، استادیشون، نظمشون توی کلاس در درس دادن اصلا فوق‌العاده بود. یعنی اینا چیزایی بود که من تو اون یک ساعت و نیمی که با آقای نجفی سر کلاس بودم زندگی میکردم. بعدن هم وقتی که من فارغ التحصیل شدم توی اون دوره با نمرات خیلی خوب، هر وقت آقای نجفی در دوره های بعدی کلاس داشتن، حتی اگر موضوعش تکراری بود، من ثبت نام میکردم و اون تک واحد رو دوباره میخوندم پیش ایشون. خیلی خوشحالم که تا روزی که بودن واقعا ازشون استفاده کردم. خب این دوره همزمان بود با هم، به طور موازی من هم جریان مادریم برای سه تا بچه در خونه خیلی جدی ادامه داشت، هم بحث کارم، کار داوطلبانم تو فرهنگنامه ادامه داشت و هم درسم در دانشگاه و هم آموزشم در مرکز نشر دانشگاهی. و خیلی دوره پرباری بود برای من از 76 که این همطوری شروع شد و ادامه پیدا کرد. بارها و بارها من در جلساتی که با خانم میرهادی داشتیم همزمان وقتی که به حرفای ایشون گوش میکردم یادم میافتاد اون حسرتی رو که اون روز تو کتابخونه داشتم و دلم میخواست که ببینم نویسنده این کتاب کیه و حالا کنار این آدم فرصت یاد گرفتن داشتم. خود توران میرهادی خانومی بود که واقعیت اینه که من این توفیق رو داشتم 22 سال خیلی چیزا رو کنار ایشون زندگی کنم. ببینین من بعد از فوت ایشون خیلی سوگوار شدم، یعنی سوگواری خیلی طولانی شد، ولی هیچ جای حسرتی نداشت برام. برای این که از لحظه‌ای که توران خانم رو دیدم به خودم گفتم که از لحظه به لحظه با ایشون بودن استفاده کن تا روزی که از دستشون دادیم. حتی یادمه که خواهش کردم که من یه شیفت برم بیمارستان بالا سر ایشون باشم و بتونم حتی ایشون رو در کما به اصطلاح همراهی کنم، کنارشون باشم. یادمه یکی از بهترین مقالات زندگیمو اون روز تو بیمارستان در حالی که 3-4 ساعت کنار ایشون من فقط گریه میکردم و دائم این کاغذی که مینوشتم خیس میشد و این جوهر خودکار در هم میریخت، من شاید یکی از بهترین مقالات زندگیمو نوشتم کنار توران خانم در مورد آشناییم با توران خانم و راجبه اساساً بحث بودن و نبودن، که همین که توران خانم نفس میکشید بود و این بودن چقدر شگفت آوره و بعد این نبودن چقدر هولناکه وقتی که تموم میشه. خیلی من از توران خانم چیزی یاد گرفتم. با اینکه توران خانم در کارشون بسیار آدم جدی بودن که طوری که همکارا گاهی اوقات به شوخی میگفتن که این همه جدیت مربوط به اون قسمت از ژنشونه که به مادرشون برمیگرده و آلمانیه و ایشون اگه 100% ایرانی بود در این حد نمیتونست جدی باشه و منظم. ولی در این حال گاهی اوقات واکنش های بسیار لطیف و ظریفی به آدم نشون میداد که اینا همه سرمایه کار آدم میشد. خانم میرادی اونجوری که ظاهر جدیش هم نشون میداد به نظر آدمی میومد بیشتر عقلانی تا عاطفی، ولی وقتی که چنین آدمی از خودش عاطفه بروز میداد خیلی خیلی به دل می نشست. ببینین مثلا داری جلوش را میری صدات می کرد، گفت یه لحظه بیا. می رفتم اینو چند بار با من این کار کردیش، می رفتم می گفتم بفرمایید خانم میرادی، بدون تردید فکر می کردم راجع به یه مقاله می خواد ازم سوال کن. به من میگفتش که داشتی جلوم راه میرفتی منو یاد جوانی میندازی با این سفرهایی که میکنی، چون من سفرهای کتابخونه‌مو شروع کرده بودم، با این سفرهایی که میکنی و فرهنگنامه رو میبری تو روستاها، تو سفیر فرهنگنامه هستی. شنیدن این عباره از زبون خانم میرادی خیلی دلنشین بود. همین و بعدم من یه تشکر میکردم و میرفتیم دنبال زندگیمون. این خیلی برام جذاب بود. مدلشون اینجوری بود. یا مثلا فرض کنی که توی یه جلسه ای که از من خواسته بودم بیام تو هیئت مدیره و یه پیشنهادی بدم، من پیشنهادم رو کامل نوشته بودم و آمده بودم که اونو مطرح کنم. بعد از که مطرح کردم، یکی از اعضای هیئت مدیره شورا که البته ایشون هم آدم نازنینی بود، ولی حالا به هر دلیلی اون شب بسیار در حق من بی انصافی کرد با پرخاشگری، و در حالی که من فقط اون چیزی که از من خانم میرادی خواسته بود آماده کرده بودم که مطرح کنم، میشون میتونستم موافقت کنم، میتونستم موافقت نکنم، در حالی که بعدن همه اون مواد اون پیشنهاد در شورای کتاب کودک اجرا شد، و یعنی ضرورتش مطرح شد اون شب در واقع. حالا ممکنه که ما با جنجالی که ایشون راه انداخت و اهانتی که کرد و فریادهایی که میزد که اصلا دلیلی نداشت، میتونستم بگم نه خیلی ساده. میدونی ما یه جستای روشنفکری داریم دیگه در ایران، جستای روشنفکری داریم در مخالفت کردنامون. من اینو جزء اون به صلاح جستا میدیدم. من سکوت کردم بدون اینکه هیچ دفاعی از خودم بکنم یا هیچ توضیح اضافه‌ای بدم، من فقط سکوت کردم. و وقتی که کار مربوط به من تموم شد، خداحافظی کردم و از جلسه هیئت مدیره آمدم بیرون. گذشت چند روزی و توی جلسه عمومی، چند تا جلسه عمومی، چند تا ناهار دوره همی، یه چند روزی گذشت، بارها من و اون خانم نازنین با هم دیگه روبرو شدیم. خانم میرهادی نگو تمام اینا رو داره رصد میکنه و رفتار منو داره رصد میکنه. خب میدید که من خیلی رفتار احترام‌آمیز و مؤدبانه با این طرف دارم و اصلا هیچ واکنش خاصی نشون نمیدم، انگار نه انگار که چیزی شده. ولی قاعدتا باید من یه آدم میباشم که بسیار رنجیدم، و البته همینطور بود. یه روز که نشسته بودم داشتم یه مقاله رو می نوشتم، دیدم که دو تا دست اومد به طرف من، و الانم که دارم میگم گرمای دستشون رو احساس میکنم. دستاشو گذاشت، دستای بزرگی هم داشت خانم میرهادی، دستاشو گذاشت طوری که دستای من تو دستاشون مشت، گذاشتن توی دستای من و خیلی گرم و صمیمی دستای منو گرفتن. من یه لحظه سرم بلند کردم، دیدم خانم میرهادی، ناخودآگاه خواستم از جام بلند شم، چون من واقعا یه احترام فوق‌العاده‌ای برایشون قائل بودم. به من اشاره کرد که بشین. همطور که دستای منو گرفته بود، من دیدم که یک اشکی توی چشمای ایشونه. خیلی ناراحت شدم، احساس کردم مثلا خبر بدیه چیه. اصلا تصور این که خانم میرهادی رو من بخوام با یه قطره اشک ببینم اصلا نداشتم. ایشون همطور که چشماش خیس بود و منو با یه مهری نگاه میکرد و من حالت سوالی که چی شده، یک جمله به من گفت و رفت. به من گفت خواهش میکنم نرنج، و رفت. شیوهش خیلی آموزنده بود. میخوام به شما بگم وقتی که من میگم من فقط از توران خانوم، دایره المعارف نویسی، نمیدونم نقد، بحثای مربوط به کارشناسی بعضی کتابا، اینا رو یاد نگرفتم. من از خانم میرهادی واقعا زندگی کردن یاد گرفتم این تو این 22 سال. خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. و من واکنشم این بود که چشم. ایشون غیبت کسی رو نکرد، ایشون محال بود بتونی وادار کنی که پشت سر کسی حرف بزن. غیبت اون نفر رو نکرد، اون مسئله رو پیش نکشید، ولی هر دومون فهمیدیم موضوع چیه. به من فهموند که من کنارتم و تو رنجیدی و حقت نبود، ولی حرفش این معنی رو داشت، توی مسیری که داری میری سکا نرنجی، و اینکه خود اون رنجش سبب میشه که انگیزه ها کمرنگتر و کمرنگتر بشه. و من یاد اون شعر حافظ افتادم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خب ببین، این یکی از چیزایی بود که من از خانم ایرادی یاد گرفتم. من در واقع فرهنگنامه رو برای خودم بدل کردم به یه دانشگاه. ممکنه مثلا فرض کنید الان اگر خانم انصاری بود، ایشون میفرمودن که اصلا فرهنگنامه دانشگاه بود. بله، فرهنگنامه سعی داشت دانشگاه باشه، ولی همه کسانی که در فرهنگنامه بودن دانشجو نبودن. نیروهای داوطلبی که در فرهنگنامه بودن و هستن، انگیزه هاشون برای کار داوطلبانه کاملا با هم دیگه فرق میکنه، مایه و توانی که میذارن فرق میکنه و رشدی که میکنن فرق میکنه. اینا با هم دیگه خیلی متفاوت. من در فرهنگنامه کارم چی بود؟ من در فرهنگنامه کارم این بود که در واقع اون فانتزی سالیان سال خودم رو زندگی کنم. در نتیجه من اساساً همونطور که در 5 سالی که در آموزش پرورش بودم هرگز فکر نکردم که من دارم کار میکنم و این شغل منه. من زمانی فهمیدم که من کارمندم و یه شغل داشتم، زمانی که به من گفتن برو به اصطلاح یه حسابداری آموزش پرورش. اونجا من اونجا که حکم اخراجم رو داده بودن و بعد اون آقایی که باید تصفیه حساب با من میکرد و اینا یه ورقی میداد، اونجا من متوجه شدم که من کاربندم و من مثل که یه گروهی داشتم، یه پایهی داشتم، مثلا حسابداری اومدم چی کار اینا. واقعیت اینه که در شورا هم من اصلا فکر نمیکردم من کار میکنم. اول اینکه مدت‌ها سال‌ها کار داوطلب می‌کردم تا اینکه یه روز باز اون دست‌های گرمی خانم میرهادی از پشت سر من این دفعه آمد، یک چکی گذاشت جلوی من و از پشت سر شونه‌های من گرفت و گفتش که این بابت رفت آمدت، یعنی فقط نمی‌خوام داوطلب باشی. خب برای اون زمانی بود که دیگه من فوق لیسانس هم گرفته بودم، از مرکز نشرم فارغ التحصیل شده بودم، پیشنهادهای شغلی خیلی خوبی هم داشتم. خب خانم میرادی شاید فکر کرد که ممکنه من کار داوطلب رو رها کنم و برم یه کار به قول معروف نون و آبدار انتخاب کنم، در حالی که من خانم میرادی رو ترک نمی کردم و نکردم. ولی بعد از مدتی دوباره از رسما در هیئت مدیره درخواست کردم که حقوق من قطع کنن و من به صورت داوطلب ادامه کار بدم و اونا هم پذیرفتن. البته من اگه بودم نمیپذیرفتم. اون موقع دیگه من خودم عضو هیئت مدیره بودم. خب من به عنوان یه داوطلب ساده وارد ساده رو از این نظر میگم، نه به خاطر داوطلبی. داوطلبی به نظر من کار بسیار جذاب شناخته نشده ای هنوز. ساده نیست. اتفاقا خیلی هم پیچیده است. از نظر این میگم که مهارت ویژه‌ای در کار دایره‌المعارف نویسی نداشتم. کتاب خون قهاری بودم. ولی این غیر از مستند نگاری در دانشنامه است. احیانا یه دلنوشته هایی هم داشتم، ولی این باز غیر از مستندنگاری در دایره المعارف. از روزی که به عنوان پس یه داوطلب ساده وارد شدم تا روزی که دیگه مقاله ندادم 22 سال طول کشید و تو این 22 سال ده ها مقاله از من چاپ شد. ده ها مقاله را من ویراستاری کردم تو حوزه های مختلف و تا به اصطلاح هیئت مدیره هم من پیش رفتم. با حضور خانم میرهادی انتخاب شدم و 2 سال تو هیئت مدیره بودم و اینطوری در هیئت مدیره تونستم پشت صحنه های شورای کتاب کودک رو در زمان تصمیم گیری ها، مشکلات و اینا ببینم و اونم بسیار برام آموزنده بود. و حالا دیگه ماجرای این که من دیگه از چه سالی مقاله ندادم بعد از 22 سال دیگه مقاله هم اتفاقا نوشته بودم، مقاله‌ای که به عهده‌ام بود ولی دیگه ندادم، که رابطه نوشتاریمو دیگه با فرهنگنامه قطع کنم، ولی همچنان عضو شورای کتاب و کودک هستم و به این مفتخرم و در واقع به عنوان یکی از اعضای شورای کتاب و کودک هر جایی که برم، هر کتاب خونه‌ای که بزنم، هر فعالیتی که بکنم، یکی از ویژگی‌های من در معرفی خودم این از اعضای شورای کتاب و کودک بودنه.
خب استاد خیلی فوق‌العاده. حالا قبل از اینکه بریم سراغ بقیه کاراتون، یه لحظه فقط به ما یه اجازه بدید. من می‌خواستم به هم اگه ممکنه چیز بکنیم، لطف کنی اصلا در مورد شورای کتاب کودک بگیم. شورای کتاب کودک چی کار میکنه؟ برای چی تشکیل شده؟ چه سالی تشکیل شد؟ از اون موقع تا حالا چه کارهایی انجام داده؟
خب ببینید، شورا رو من از با روایت من میشنوید الان، حالا بهترین اطلاعاتی که میتونین طبعا راجع به شورا بگیرین از خانم انصاریه که امیدوارم همیشه سلامت باشن و میتونن به شما اطلاعات رو بدن، ولی تا اونجایی که من به هر حال تو این 22 سال بودم و به همه فعالیت شورا علاقه‌مند بودم، اینقدر میدونم که سال 1341 شورای کتاب و کودک تأسیس میشه و اون زمان خانم میرهادی مسه فرهاد و سالها بود داشتن. هر کسی با اداره شورای کتاب و کودک آشنا باشه میتونه شباهت اداره شورا رو با اداره مسه فرهاد ببینه، یعنی این که شورام یه جایی بود که بستر آموزش بود، همه می اومدن یاد می گرفتن و بعد خود اون کسانی که یاد گرفته بودن حالا تولید کننده بودن و خیلی خوب بود. و شما وقتی وارد شورا می شدی با وجود این که دو طبقه آپارتمان 80-90 متری بیشتر نبود، ولی باورت نمی شد که 200-300 نفر در هفته اینجا رفت آمد می کنن و تنوع کارهایی که تو این دوتا آپارتمان انجام میشه انقدر زیاده که الان من نمیدونم چقدرشون یادمه به شما بگم. فقط اینو میدونم که طبقه سوم فرهنگنامه یا مستقر بودن، طبقه دوم شورای کتاب کودکی ها. حالا ما هممون زیر نظر شورای کتاب کودک بودیم دیگه، ولی فعالیت شورای کتاب کودکی ها در واقع مستقیم به ادبیات کودک مربوط می شد و به کار کتاب کودک مربوط می شد. مثلا گروه بررسی بودن، گروه های که کتاب برای ناشنوایان کار می کردن، برای نابینایان کار می کردن، برای کودکان کمتوان ذهنی کار می کردن. خب اینا همه خیلی فعالیت های متنوع بود. برای کودکان بیمار فعالیت می کردن، دائم کارگاه های مختلف برگزار می شد، دائم دانش افزایی می شد اونجا. من جز به فرهنگنامه یایی بودم که فقط متمرکز رو فرهنگنامه نبودم، یعنی دائم بین طبقه دوم و سوم در رفت آمد بودم و برام تمام فعالیت های طبقه دوم هم جذاب بود، از جمله مثلا فعالیتی که بامداد کتابخانه ها می کردن یا خورجین کتابی که داشتن و کتاب رو به صورت سیار کتابخونه‌های سیار در می آوردن. اینا همه برای من جذاب بود و گاهی اوقات تو بعضی از این حوزه ها همکاری می کرد، ولی کار اصلی من در فرهنگنامه بود طبقه سوم که منحصراً اونجا کار ما پژوهش بود و نوشتن مقالات برای فرهنگنامه. و خب حالا خود من کارهای دیگه هم میکردم. مثلا فرض کن اگر که کتاب درسی نوشته میشد که آموزش پرورش میداد به خانم میرهادی و میگفت اینا رو بررسی کن، مثلا اگر تو حوزه دین یا تو حوزه ادبیات عربی بود، خانم میرهادی اونا رو به من میداد و میگفت تو مطالعه بکن. یا گاهی اوقات کتاب برای داوری میدادن به ایشون برای کتاب سال، این کارا اون بالا انجام میشد. گاهی اوقات خانم میرهادی کتاب به من میداد و میگفتش که اینو بخون و نظرتو مثلا کتبا به من بده. ما اونجا برنامه های هماندیشی گذاشته بودیم و ماهی یک بار دوره هم یه نفر دعوت میکردیم. حالا مثلا کسانی که یادمه که دعوت کردیم، آقای دکتر گنجی بود، آقای دکتر ندوشم بود، نمیدونم آقای خشایار دیهیمی بود، خانم بیانی بود، اینا رو که یادم میاد. و حالا یا بحث و گفتگو داشتیم با این عزیزان و یا اینکه فیلم مستند میدیدیم با حضور کارگردان. برای من چیزی که جذاب بود در شورای کتاب کودک و این چیزی که خانم میرهادی اونجا درست کرده بود، اونجا فضای کارمندی نداشت که کارمندا بیان، یه 7-8 تا کارمند رسمی اونجا داشت که بیان کارت بزنن سر یه ساعتی، بیان سر یه ساعتی برن. ولی وقتی که مثلا فیلم اونجا نمایش داده میشد یا چیزی آموخته میشد، کارا همه تعطیل میشد. یعنی هر کسی که مایل بود میتونست بیاد بشینه و 2-3 ساعت بشینه و اصلا تو هر حوزه‌ای که کارش هست تعطیل کنه و بیاد بشینه فیلم ببینه. خانم میرادی همیشه به من میگفتش که خیلی خوشحالم که تو اینقدر به سینما علاقمندی، به فیلم مستند علاقمندی، نقد فیلم میخونی، اینا میگفت برای من خیلی جذابه. برای اینکه کسی که نویسنده‌ای که تو حوزه های دیگه کنجکاوه، یا مثلا من عکاسی میکردم، اگه سفر میرفتم میومدم به مسئول تصویر فرهنگنامه میگفتم که من دارم میرم فلانجا، شما تصویر خاصی از اون شهر نمیخواین؟ اگه میخواین من عکاسی بکنم بیارم. و خب شما بکنی. این خانم میرانی میگفتش که یه نویسنده مسافرت کردن های زیاد، عکاسی کردن، فیلم دیدن، اینا همه توی قلمش تأثیر داره، تو نگاهش تأثیر داره. و فقط بحث تخصصی نیست که مثلا فقط او بری کلاس ویراستاری. میگم یه ویراستار خوب در وهله اول یه آدم یک تفکر انتقادی داره و شما هر کاری که میکنی این تفکر رو بتون رشد بدی، به درد قلمت و به درد اینجا میخوره. پس شورای کتاب کودک خیلی کار متنوع انجام میده. حالا یه داستانی هم ما داشتیم، اینم بد نیست بگم. توی این فضا میزهای 3 تا میز یا 4 تا میز بود اونجا که میزهایی بود که راحت سر میخورد، میتونست اینا رو بلند لازم نبود بکنی. و گاهی اوقات میدیدی مثلا در این حال یه چیزی حدود 50 نفر آدم دارن همزمان با هم کار میکنن. این خیلی اولا به من نوعی یاد داد که من بتونم جایی که اصلا سکوت نیست، چون به هر حال هر میزی تبدیل می شد به اصطلاح محل بحث یه گروه. مثلا ممکن بود گروه پزشکی روی این میز دارن کار انجام میدن، یه مقاله رو می خونن، بلند بلند راجبش حرف می زن. حالا البته سعی می کردن میز بغلی رو رعایت کنن. میز بغلی جامعه شناسی بود، اون یکی میز زیست شناسی بود، اون ور گروه ادیان بود، همه مشغول بودن. و خب اینجا یاد میگرفتی که تو این فضا صدای همدیگر نشنوی. گاهی اوقات من تنهایی کار میکردم، در این حال که میخوندم و مینوشتم میدیدم میز بغلی دوچار یه مشکلی شده، یه کتابی رو میخواد یا راجب یه چیزی سوال داره. اتفاقا من اون کتاب رو میدونم کجاست، یا خوندم یا میتونم راهنمایی کنم، در حالی که اصلا تو حوزه کاری من نبود. این که بین ما در و دیواری نبود، هم یه خورده مزاحمت بود، هم خیلی هم گاهی اوقات خوب بود. من از پشت میزم بلند میشدم رفتم تو گروه اونا، میگفتم ببینید این مشکلتون الان مثلا با این چیز من حضور من حل میشه، اینو اینجوری کنید، اینو اینجوری کنید، عکسش هم انجام میشد. و خب خیلی جالب بود. من یاد گرفتم که در این فضایی که تقریبا میشه گفت خیلی سکوت توش نیست، هم بخونم و هم بنویسم. خیلی جالب بود، میتونستیم تو یه لحظه خاموش کنیم خودمون. من به یه جایی رسیدم که فکر کردم که چه تمرکزی دارم، من میتونم برم توی یه فضایی که الان مثلا فرض کنید عروسیه، و اون وسط بشینم و کتاب بخونم و بنویسم. اینقدر تمرین کرده بودیم اونجا ناخودآگاه از زور اجبار. ذره ظهر که میشد اون میزا کتابای روش جمع میشد، سر میدادیم و تبدیل میشد با کنار هم قرار گرفتن اینا به یه میز بزرگ برای غذا خوردن. خانم میرادی به این مراسم میگفت نهارک شورایی و مراسم پاس. پاس یعنی چی؟ یعنی هر کسی غذاش گرم میشد میومد اونجا و هیچ کس غذای خودشو نمیخورد. در واقع یک بلبشوی بود، یعنی شما اون روز میدیدی یک قاشق قرمه سبزی خوردی، یک قاشق مثلا لوبیا پلو خوردی، یک قاشق ما اصلا یه چیزی بود دیگه. یعنی اون روز همه میگفتن معده هامون گیجه، ولی خیلی خوش میگذشت برای اینکه این غذای پاس بود. هر کی قابلمه رو به بغلی پاس میداد، از این ور به این به شما پاس میدادن و این میگشت. و خان میرادی هم همینطوری با کنار همه میشست و ما اونجا با هم غذا میخوردیم و اینقدر بحثای جالبی تو این نهارکای شورایی پیش میومد که خیلی ها اصلا دوست داشتن از غریبه ها، از مهمون ها که تو اون ساعت بیان بابا نهارک شورایی شرکت کنن و به صلاح همه همدیگر رو ببینن. تو این نهارک های شورایی هم من شاهد حضور بعضی از نازنینان بودم. مثلا خانم باغچه‌بان سالی یک بار می آمدن و توی اون نهارک شورایی، هر وقت امریکا بودن می آمدن تو اون نهارک شورایی شرکت می کردن و خب ساعت خیلی خوبی رو با ایشون داشتیم. شوخی هایی که سمین خانم می کردن با خانم میرهادی و خب ما خانم میرهادی رو توی نهارک شورایی با وجود مثلا سمین خانم از اون حالت جدی کاری بیرون می دیدی. یا مثلا فرض کنید آقای آشورپور رو که به گیلانی آواز می خوندن، اینا از کسانی بودن که در دوران دانشجویی با خانم میرهادی هم آشنا بودن، هم در حزب توده فعالیت داشتن، خاطرات اون موقع رو با هم داشتن و می اومدن و اون خاطرات گاهی اوقات می گفتن، برای همه جذاب بود. حتی یادم آقای آشورپور برای ما شعراشونو میخوندن به آواز و خیلی محیط خوبی بود. خیلی محیط صمیمی ما داشتیم. یه شمی داشتیم ما در شورا، فکر کنم هنوزم هست. این یه شم ساده بود و تولدا از جمله تولدای خان میرهادی و بعضی از خود مثلا همکارا رو اونجا تو همون نهارک شورایی جشن میگرفتن. یعنی بعد از نهارک یک کیک و چایی هم همه میخوردن. تولدای خانم میرهادی هم همه اینجوری جشن گرفته میشد و این شمعه خیلی جالب بود. مرگ بودم این شمعه رو نگهش میداشتم. این شمعه برای هر کسی روشن میشد، خاموش میشد، میرفت یه گوشه، دوباره برای نفر بعدی. این شمعه بود و این خودی باعث مزاح و خنده بود که و این سمبول این بود که در شورا با کمترین امکانات بیشتر این کار انجام می شد. یعنی شما اصلا می توانید مقایسه کنید که یه فرهنگنامه‌ای مثلا بدون اون ساختمونه های عظیم و امکانات عظیم مثلا دایره المعارف بزرگ اسلامی و اون بودجه در دو تا آپارتمان کوچیک با اکثریت خانم کار بشه. و خب این خیلی اتفاق عجیبیه و خان میرادی واقعا یک اثر ملی آفرید با این کارش و یه عده‌ای رو آموزش داد به اون چیزی که تمام زندگی تلاش میکرد که دکترین خان میرادی بود، در واقع فلسفه زندگیش بود این که مشارکت کنید با هم دیگه، این که رقابت نباشه. یعنی خلاصه دکترین خانم میرادی واقعا در این کلمه و عبارت عدم رقابت میشه خلاصش کنی. خانم میرادی واقعا سالها زندگیشو بر سر توضیح این مفهوم گذاشت. عدم رقابت، مشارکت، آموزش غیر مستقیم، در واقع آموزشی که نخواد آدم مطیع تربیت کنه، چون معتقد بود اگه غیر از این انجام بشه صلح قربانی خواهد شد و جنگ رو ما تجربه خواهیم کرد. ظاهراً کارای ساده یوتون دو تا آپارتمان انجام می شد، ولی پشتش یه فکر و فلسفه بزرگ بود و هست، و اون این که ما با به اصطلاح روش کاری اخلاقی یه کاری رو تولید کنیم که به اصطلاح ارزشمنده. یعنی نمیشه شما برای تولید یک محتوایی با هر روشی بری جلو. این تفاوت خانم میرهادی بود با بقیه آدما، که معتقد بودن که اگه قرار فرهنگنامه در بیاد، حالا میشه با سرعت بیشتر در بیاد، آسون گیری بیشتر در بیاد، حالا اشکالی نداره که در بیاد، ولی حالا یکی دوتا اشکال داشته باشه تو. من اگه بخوام به شما بگم که خودم توی این سالها غیر از این که خب قلمم تقویت شد در فرهنگنامه، من متعلق به نسلی هستم که حالا به هر حال هم فکرای خودم مربوط به اون زمان، خوب شد یا نشد؟ خوب شد؟ اینجا باید من یه آینه بذارم. آها، اینجا صاف باشه.
ماجراهای ما و
آره. من اگه خودم بخوام بگم که در بستر فرهنگنامه نویسی در کنار تورا خانوم چه چیزایی یاد گرفتم، تا اونجایی که حالا به هر حال به خاطرم هست، چون مدتیه که درگیر این کار نیستم، ممکنه بعضی نکات ریز رو فراموش کرده باشم. ببینین، اینا رو باید بگم. اولا که نسل من، یا اصلا خود من، کاری به نسلم ندارم، خود من تحت تأثیر دوره نوجوانی که کتابای دکتر شریعتی رو میخوندم، من خیلی جملات مرکب طولانی می نوشتم تو نوشته هم، و متوجه شدم که این سبک اصلا به درد کودک نوجوان نمی خوره. شریعتی معروفه که گاهی اوقات جملش، نهادش از خط اول شروع می شد، گزاره ادامه پیدا می کرد، فعل می رفت پاراگراف، نمی دونم، گاهی اوقات یه صفحه طول می کشی یا یه پاراگراف طولانی. خب من اون نصر رو دوست داشتم، واقعیت اینه که ناخواستم رو قلمم تأثیر گذاشته بود، ولی اون نصر به درد کودک نوجوان نمیخورد. و من کاری که کردم، که این از ویژگی شخصیتی من، خیلی این ویژگی رو دوست دارم، مقاومت نمی کنم در این موارد، در حالی که جاهای دیگه بسیار آدم به اصطلاح اهل خلاصه سازش نیستم، ولی در این موارد اصلا مقاومت نمی کنم. همیشه میگم به اصطلاح ویراستارا، همیشه به دوستانم میگفتم که تو زندگی اینقدر جملاتتون رو هی نقطه نذارین، ویرگول بذارین، ولی که احتمال داره شما تغییر کنین، احتمال داره که جملات دیگه بیاد، اینقدر بسته فکر نکنید، هر احتمالی باید تغییر فکرتون بذارید. ببینین، من با دایره المعارف نویسی، یعنی با فرهنگنامه نویسی، تونستم خودم رو به این ادب مؤدب کنم، یعنی به این آداب برای کودک نوجوان نوشتن، و خیلی خوشحالم این کار کردم. البته همزمان من با دکتر مجد چون تو حوزه روانپزشکی کار روانکاوی و به اصطلاح رواندرمانی و گروپ تراپی اینا میکردم، این هم فکر میکنم موثر بود. یعنی ذهنم اصلا از حالت والدانه به حالت کودکانه برگشت و این انقدر تأثیر داشت که دیگه موندگار شد. بنابراین الان علارغم این که من 63-64 سالمه، اصلا این سن و یه عدد رو احساس نمی کنم، واقعا اصلا احساس نمی کنم. بنابراین شما الان اگر به من 10 تا کودک بدین و یه شاهنامه پارچه‌ای که دارم دستم بدین، بچه ها هم احساس نمی کنن که یه آدم بزرگ داره برشون قصه میگه. و من اینو مدیون کارم در شروع کتاب کودک هستم. من به سرعت یاد گرفتم که چجوری رو ذهنم کار کنم که بتونم جملات ساده بنویسم، جملاتی که کی ربط توش به کار نره، جملاتی که موصول توش به کار نره. وقت ببینید، من هم ادبیات عرب خوندم هم ادبیات فارسی خوندم، نذارم کلمات عربی مغلق وارد به صلاح نوشتم بشه. و گرچه عربی خیلی بهم کمک کرد تو ادبیات اصلا، ولی باید مواظب می بودم که بیشتر فارسی بنویسم. بعد پس من در واقع تبدیل شدم به یه آدم ساده نویس، و بعدن یه کسی مثل ابوالحسن نجفی هم تایید می کرد و هم تشویق می کرد، و خیلی برام جالب بود که یه بار به من گفتش که ببین، اینایی که سعی میکنن به اسم تحصیل کرده و روشنفکر پیچیده بنویسن، اینا مطلب رو متوجه نشدن. تو اگه مطلب رو خوب متوجه بشی، لزومی نداره اینقدر بپیچونیش. که بعد میگفتش که دیدی اینا میشنن با هم حرف میزنن. مثلا من کلاس نشانه شناسی رفته بودم، یا مثلا توی این نقدای تحلیل های روانشناسانه راجب فیلم ها و اینا میخوندم، میدیدم که اصلا آدم نمیفهمه، فیلمو میفهمم، اینایی که این نوشته نمیفهمم اصلا چی میگه. بعد با آقای نجفی که در میون میذاشتم، آقای نجفی میگه به خودت شک نکن، این یه توافق نانوشته است که این آدما با خودشون و مخاطبشون دارن، من نمیفهمم چی میگم و تو نمیفهمی من چی میگم، و ما حتما داریم یه حرف مهمی میزنیم. و این واقعیت اینه که این حرف آقای نجفی خیلی به من کمک کرد که من ترسم بریزه از این که ساده می نویسم، و من تبدیل شدم به یه آدم ساده نویس. یادمه آقای فرشید مسقالی، هر جا هستن سلامت باشن، یه بار منو خواستن توی مثلا نشر فرزان روزی هم چیزی، منو خواستن اونجا، و یه کتاب خیلی ساده که مال کودکان زیر 5 سال بود مثلا به من دادن و گفتن که اینو به زبان فارسی ترجمه کن. فکر کنم اگه میخواستم متنش رو توی صفحه آچار بیارم، یه صفحه آچارم نمیشد. من اومدم اون موقع داشتم روی به اصطلاح مجله انجمن مفاخر کار میکردم، مثلا من یادم مقالات آقای انوار رو خدا رحمتشون کنه اونو مثلا میخوندم و اینا. خب اصلا اون نثر اون با نثر کودک، من یادمه این قبل از این بود که من بتونم ساده نویسی به این معنا رو پیاده کنم، یادمه که بعد از چند روز کتابو بردم و به آقای مسقالی پس دادم و گفتم که من نمیتونم این کتابو ترجمه. خیلی خوشحالم از این تصمیمای اینجوری، یعنی اینکه کاری رو که احساس میکنم صلاحیتشو ندارم به راحتی نمیکنم. یعنی این کار مهم نیست، مهم یعنی برای مهم نبود که کسی فکر بکنه که تو حتی یعنی یه صفحه آچارم نمیتونی ترجمه کنی به فارسی از انگلیسی. مهم نیست، مهم این بود که هنوز اون روحی که باید قلمم داشته باشه برای کودک زیر 5 سال نداشت، نمیخواستم این کار بکنم، میخواستم این به این بره دست یه کسی که بتونه این روح رو تو این کلمات بدمه، وگرنه که ترجمه اون برای من کاری نداشت. من مطمئنم آقای میزخالی درک کرد این مسئله رو و من این ترجمه رو قبول نکردم. ولی بعدن که شروع کردم دیگه ساده نویسی رو، خب این خیلی به من کمک کرد. حالا یه چیزی به شما بگم، به خاطر ارتباطی که ذهن و زبان داره، اینو هم روانشناسا روش کار کردن هم زبانشناسا روش زیاد کار کردن، واقعیت اینه که ساده نویسی هم روز ساده شدن ذهن تاثیر میذاره، این دوتا تاثیر متقابل. و میخوام بگم این کار من در شروع کتاب بودک این تاثیر رو برای من داشت، این رشد رو برای من فراهم کرد. نکته بعدی این که وقتی که شما مستندنگاری میکنی، اونجا به شما یاد میدن که شما حرفت سنده. اولا این حرفت چون سنده باید از یه سند دست اول بیاد اینجا بشینه، بنابراین تو باید بتونی از این مستند بودن مقالت دفاع کنی با سند. خب این کم کم بهت یاد میده که در روزمره هم حرف غیر مستند نزنی. بنابراین من معمولا تو مکالمات عادی دوستانه روزمرم، وقتی که طرف جلوم نشسته و میگه، میگن که، من دیگه بقیه حرفا رو نمیفهمم، میگن کی میگه، میگن، من نمیدونم یعنی چی، میگن که یعنی چی. این وسواسی بود که خان میرادی یاد داد به ما که یه دایره المعارف نویس باید اینجوری کار کنه. این من دیدم تو زندگی منم تاثیر گذاشت، رو زندگی روزمره من. بنابراین هم خودت کمتر حرف بیپایه میزنی، هم دیگه خریدار حرف بیپایه نیستی. این خودش خیلی کمک میکنه. نکته بعدی اینی که شما به اندازه‌ای که بهت میگن باید حرف بزنی. وقتی که میگه شما به اندازه 500 کلمه باید مقالت باشه، یا به اندازه مثلا یه ستون یا نصف ستون یا 5 صفحه، 8، شما باید خودتو حرفتو حرف حسابتو باید با اون تنظیم بکنی. خب اینم خیلی به آدم کمک میکنه که اگه قراره تو 40 تا جمله حرف بزنی، تمام اطلاعاتتو باید اولویت بندی کنی و این خودش بهت اولویت بندی یاد میده. نکته دیگه اینه که تو کار دایره المعارف نویسی تو شورا، تو فرعینامه، من یاد گرفتم که توصیف نباید بکنم، نه بدگویی نه اغراق. و این باز این فکر میکنم رو خلق و خوی منم اثر گذاشت. قضاوت نباید بکنی. شما باید وقتی داری راجع به یه شخصیتی مینویسی، شما هیچ قضاوتی نباید بکنی، شما اون شخصیت رو باید بنویسی. من یادم وقتی که مقاله شریعتی به من تحویل داده شد که من مدخل رو بنویسم، خب برام خیلی جذاب بود که من در نوجوانی چه رابطه ذهنی و عاطفی با این آدم داشتم و حالا من در این سن و سال دارم مقالهش رو برای دایره المعارف بنویسم. خیلی برام حالت نوستالژیکی داشت. به همین دلیل فکر کردم ممکنه خطرناک باشه برای این مقاله و من مقاله رو به عنوان یه آدم که یه روزگاری شیفته این آدم بوده بنویسم. نه 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 نه، نباید اینطوری باشه. پس من باید چیکار کنم؟ من اتفاقا برعکس رفتم تمام نقدایی که علیه شریعتی نوشته بودن رو شروع کردم بخوندن و خیلی رو خودم کار کردم که بتونم یه مقاله بنویسم که توش هیچ قضاوتی، هیچ احساسی نباشه و کسی نتونه پشت این مقاله فکر کنی که نویسنده این مقاله مثلا یه روزگاری با این آدم چه موافق بوده یا مخالف بوده. اینا خیلی به شخصیت آدم کمک میکنه اگر شما کارتو به عنوان یه اشتغال انجام ندی، اگه به عنوان عشق انجام بدی، به عنوان یه سکوی پرش انجام بدی، اینا خیلی بهت کمک میکنه. خب این چیزایی بود که فرهنگنامه برای همه مقاله ها باید رعایت می شد، ولی اینا برای من شخصا هم بر مقاله رعایت شد هم در زندگیم آمد، به طوری که یه دفعه پسرم یه حرف قشنگی به من زد خب همیشه صحبت این بود که علی‌رغم این که من دیگه حالا با ورود دوبارم به جامعه یه کمی سرم شلوغه و دو جا درس میخونم، یه جا کار میکنم، وسط اینا اگه همایشی هست، سمیناری هست، به جای خانم میرهادی میرم یا خودم اصلا علاقمندم میرم و ممکنه غیبتم طولانی تر باشه توی خونه. حالا البته بچه ها بزرگ شده بودن، مشغله خودشون رو داشتن. پسرم حرف قشنگی بهم زد، گفتش که تو اینقدر نگران و چیز نباش برای این نقش مادری که مثلا احساس گنجان. این واقعیت اینکه این فرهنگ تعریف درستی به نظر من مادری نداره و مادری با احساس، با استراب، با احساس گناه، با خیلی چیزای دیگه، مثل اینکه هم معنیه، کنار همن، در حالی که اصلا همچی چیزی نیست. و به من میگفتش که هر وقت شما از این خونه رفتی بیرون و توی زنبیلت برای ما یه چیزی آوردی، حتی بیرونم که هستی کار شخصی خودتو میکنی، تو به فکر ما هستی و همیشه با خودت اتفاقای جدید، حرفای جدید، کشفای جدید میاری و از این بابت خیالت راحت باش. من وقتی کنکور دادم برای فوق لیسانس، سالی بود که پسرم کنکور میداد برای لیسانس و خیلی اتفاق جذابی بود دیگه. جفتمون کنکور میدادیم، جفتمون منتظر نتیجه بودیم و جفتمون دوباره دانشجو شدیم و من در واقع با همین پسرم علی زندگی کردیم، یعنی رفاقت کردیم دیگه. من 20 سالم بود مادر شدم و یه بار با علی بزرگ شدم، یه بار با آلا دوباره به دنیا آمدم بزرگ شدم و بار آخرم با مونا دوباره متولد شدم و بزرگ شدم. و همیشه اعتقادم اینه که شاید ازدواج و مادری انتخاب من نبود و کسی از من سوال نکرد و من در مقابل عمل انجام شده گذاشت روزگار و فرهنگمون و روابط خانوادگی و شرایط سیاسی و اینا، اما از روزی که مادر شدم همیشه اولویت اول من زندگی مادری بوده، به طوری که الان بارها دیگران بهم گفتن و خودم متوجه شدم که اصلا نگاهم به همه کارام، کار اجتماعی من مادران است و مشکلی هم با این نگاه ندارم، خیلی هم این نگاهو دوست دارم و همچنان که حالا دیگه مادر بزرگ هستم همچنان نگاهم هم به همه چی مادران است و خوشحالم که به هر حال اگر یه چیزی در زندگی و خیلی چیزا در زندگی به انتخاب ما نیست که نیست، ولی اگر ازش چاره ای نیست، بهتره که دیگه به فکر این باشی که اگه قرار انجامش بدی فقط به بهترین شیوه انجام دادنش فکر کنی، دیگه نیایی راجع به این فکر کنی که بهتر بود، میشد، نباید میشد، باید میشد، دیگه تموم شد. آقای ملکیان یه حرف خوبی چند وقت پیش میزدن، میگفتن که وقتی که یه کاری انجام شده دیگه رفت و گذشته، نه تنها ما دیگه نمیتونیم کاری کنیم، خدا هم دیگه نمیتونه تغییرش بده. حتی این برام جذاب بود این تعبیر، خدا هم نمیتونه اینو خط بزنه، اون اتفاق افتاده. پس باید این تویی که باید اول سریع انعطاف خرج بدی و باهاش روبرو بشی، انکارش نکنی، بپذیریش. وقتی که پذیرفتیش، حالا فکر کنی که از این بابت بهترین کار چیه و ادامه بدی. این چیزی بود که به هر حال زندگی با قیمت خیلی گزافی به ما یاد داد.
بسیار ممنون. استاد، وقتی که توی شورای کتاب کودک بودین، شما قبلا فرمودین که یواش یواش شروع کردین به سفراتون. اصلا به همون بگین اصلا ایده این کاری که برین سفر کنین، شروع کنین کتابخونه درست کردن، از کجا اومد، چی شد، از اولش برامون تعریف کنین که چی شد که این کار رو انجام دادی؟
خب ببینین، چیز جالب اینه که من الان تو این سن و سال متوجه شدم به طور عجیبی ما کودکیمونو زندگی میکنیم، به طوری که گاهی اوقات به این فکر میکنم که ما همون کودکانی، فقط جسممون فرق کرده و اسباب بازیامون و همبازیامون، این اتفاق دیگه ای نیفتاده. یعنی کل زندگی به نظر من هم کودکی است. به همین دلیل این خیلی برام مهمه. باز شاید این به خاطر نگاه مادران است، ولی خود من شخصا دوره کودکیم در کار الانم تأثیر داره و نگاهم به کودکی بچه هام خیلی نگاه ویژه‌ای بوده. یعنی حواسم خیلی جمع بوده که اتفاق اشتباه جدی نیفته، حتما افتاده ولی تلاشم بوده که نیفته، برای اینکه ما مادرها مادر به دنیا نمیاییم که، ما مادری رو یاد میگیریم با مادر شدن و بنابراین حتما دستمون خیلی جا خط خورده. تمام تلاش من حالا بعدها این بوده که به مادرها یا به خانوما یاد بدم که قبل از ورود به یه نقش تلاش کنید که یه چیزای مختصری یاد بگیرید. این تنها کمکیه که ما میتونیم به خودمون بکنیم. خب بحث این بود که برای به اصطلاح نقش کتابخونه ها و سفرها. خب پس برمیگردم به همون کودکی. خاطرتون باشه من گفتم که من با پدرم که سفر زیاد میرفتیم از شیشه ماشین دائم بیرون رو نگاه میکردم و تو ذهنم به روستایی ها میگفتم که من برمیگردم، پزشک میشم، برمیگردم همه تون رو درمان میکنم، از این زندگی فلاکتبارم نجاتتون میدم. واقعیت اینه که این هنوز تو ذهن من بود، من دوباره به روستا برگردم و یه کاری برای اینا بکنم. حالا این بار که دیگه من پزشک نشدم اون کارم نمیتونستم بکنم، ولی همیشه تو ذهنم بود. بنابراین این سفرهایی که من میکردم، از اونجایی که من آدم کمالگراییم بودم، فکر کردم که خب بس من برم جاهایی که دسترسی این آدم ها به اطلاعات خیلی کمه.
چه سفر
میکردین؟
اون موقع که تو شورای کتاب کودک بودین دیگه؟
شروع کردم.
آره. چرا میرفتین؟ اول به همین نیت میرفتین؟
بله. یعنی ببینین مثلا شورا هم خودش فعالیت فرهنگی داشت که کتابخونه میزد، کتابخونه هایی داشت به نام بامداد کتابخانه ها، شورا هم خودش داشت، ولی من هیچ وقت نه از اون بودجه استفاده کردم نه وارد اون پروژه شدم، بلکه نه اینکه اصلا مستقیم به شورا ربطی داشت. من کنار شورا این کار رو شروع کردم، ولی وقتی که می رفتم به روستاها طوری این بسیار جلوه داده می شد که من از طرف شورای کتاب کودک اومدم. البته گزارش اون سفرها رو در شورا می دادم، ولی من از طرف شورا مأمور نبودم برای این که این کار رو انجام بدم. در واقع علاقه شخصی بود. خب من می تونستم این کارها رو در تهران هم انجام بدم، مثلا برم در یه مدرسه در تهران کتاب خونه بزنم، ولی فکر میکردم که به هر حال اگه کسی اهل کتاب باشه در تهران دسترسی به کتاب خونه هست، من برم جایی کتاب خونه بزنم که دسترسی نباشه. اولی کتاب خونه ای که تجربه کرده بودم راه اندازیشو زمانی بود که من در دبیرستان میرفتم و بعد اون کتاب خونه به قدری تأثیر گذار شد تو مدرسه که ساواک صداش در اومد و وارد مدرسه شد و یه بگیر و ببند خیلی جدی در مدرسه درست شد و تذکر دادن و اینا. اون مربوط به سال 55-56 بود و من واقعیت اینه که انقدر بچه بودم که از ساواک نترسم، ولی چون یادم مدیرم منو خواست و گفتش که اومدن و عکساتو خواستن، عکس خواستن از شما و بقیه. من گفتم که ما که اول سال مثلا 10 تا عکس دادیم، مدیر یادمه که هر جا هست واقعا سلامت باشه. آدم شریفی بود برای اینکه میتونست غیر از این عمل بکنه. خانومی به نام خانم اردلان، این جا قلمی مرمر و خاتمکاری که رو میزش بود ورداشت، گفت برو تا اینو تو سرت پرت نکردم تو چی داری میگی؟ و این در مقابل خودش دختر نوجوانی رو میدید که اصلا خطر ساواک رو نمیفهمه و منم نمیفهمیدم که آخه چرا باید یه کتاب خونه اینقدر مسئله مهمی بشه که مثلا ساواک دخالت بکنه. ولی یه چیزی رو فهمیدم کار مهم میکردم و این تو گوشه ذهن من بود. و بعدها که خب بعدن دیدم که خودم با کتاب خوندن چقدر تونستم رشد بکنم و چقدر مشکلات هم من با کتاب خوندن تونستم حل کنم، گفتم خیلی خب، پس کتاب خونه به عنوان آسونترین، ارزونترین، قابل دسترس ترین مشاور میتونه کنار دستت باشه و من اینو ببرم بذارم در نقاط مرزی ایران. و این کارو در واقع باز تجربه کردم. باز اولین تجربه‌ای که کردم زمانی بود که از تهران مهاجرت کردم به لواسان حدود 30 سال پیش و در دبستانی که دخترای من اینجا می‌رفتن، یکیشون می‌رفت پیش دبستان و یکیشون هم دبستان، من اینجا گفتم که خب خیلی هم وضع اینجا ناجور بود، یعنی کاملا روستا بود. من با مدیر صحبت کردم و گفتم که علارغم مخالفت خانواده های من و همسرم، ما بچه همونو برداشتیم و اومدیم اینجا زندگی کنیم و اگر که شما با ما همکاری نکنیم ما مجبوریم دست از پا دراز برگردیم تهران، پس موفقیت ما در این مهاجرت به شما مربوطه. گفت چیکار من میتونم بکنم؟ گفتم نمیدونم، یه کاری کنیم که سطح مدرسه را از اینی که هست ببریم بالاتر. و ایشون دست منو کاملا باز گذاشت و یه فضای خیلی خوبی ایجاد کرده بود در مدرسه. بچه‌ها ریلکس و آروم و اینا بودن. ما هم کتاب خونه مدرسه رو راه اندازی کردیم و من و همسرم. و خب این کتاب خونه با کمک اولیای بچه‌ها به تدریج اینقدر رشد کرد که آموزش پرورش یک کتابدار در واقع به کتابخونه داد که باهوش، خیلی جالب. و خب بچه‌ها هم من وقتی می‌رفتم می‌دیدم بچه‌های مدرسه ساعتی که باید ساندویچشون رو می‌خوردن تو صف کتاب بودن. خب این خیلی برام جذاب بود. گفتم خب چرا این کارو ادامه ندم؟ و بعد با خودم فکر کردم که خب حالا این کارو چجوری ادامه بدم، با چه بودجه‌ای، کجا و اینها. اومدم گفتم که خیلی خب من یه کاری میکنم، کتاب از نظر من غذاست و این چیه که میگن نمیدونم اگه 30 روز نتونستی روزه بگیرین کفاره روزتون رو باید انقدر غذا بدین، انقدر نمیدونم جو بدین، گندم بدین، چیکار کنین، یا نمیدونم عید فطر باید این کار رو بکنه، این چیزای مسائل شرعی که خب طبعا من بهش اعتقاد داشتم. اومدم و گفتم من تمام این وجوهاتو با فتوای خودم تبدیلش میکنم به غذای ذهن و کتاب میخرم و کتاب خونه میزنم و این کارو شروع کردم. و بعد دیگه یواش یواش دوستام، شاگردام، همکارام، اینا مختصر چیزایی، حتی بچه های خودم جالب بود، از پول تو جیبی خودشون کمک میکردن به این کتاب خونه ها. و به این ترتیب ما این کارو شروع کردیم. منتها من چرا مرزها رو انتخاب کردم؟ علاقه خاصی به مرزنشینا دارم. اعتقاد دارم مرزنشینای یک کشور که کمتر دیده میشن کار پوست بدن انجام میدن. یعنی این پوست قلفتی از بدن شما محافظت میکنه، مثل یه قلعه میمونه که شما در توی این قلعه در امنیتی. وقتی این پوست از بین میره میکرو راحت‌تر وارد این بدن میشه. من به نظرم میومد که این مرزنشینای ما راضی بودنشون، آگاه بودنشون، سیر بودنشون، مرفه بودنشون، باسواد بودنشون، احساسات ملی داشتنشون خودش میتونه یک کار حفاظتی برای مرزها بکنه. این تو فکر من بنابراین من فکر کردم که خب من این کار تو مرزهای ایران انجام میدم و شروع کردم سفر کردن. حالا هر کدوم از این کتابخونه ها با یه تصادفی با یه دلیلی رابطه ایجاد میشد و این اتفاق میافتاد. الان که با شما صحبت میکنم حدود 100 و فکر میکنم 3-4 کتابخونه توی مرزها زدم. از این 3-4 تا بیشترینش در سیستان، بلوچستان و کردستان، خراسان جنوبی، همه یعنی دور ایران ما رفتیم. 2-3 تا استان هست که نشده بریم، نوبت نرسیده یا ارتباط نداشتیم که اینا جزء برنامه هامونه، از جمله خوزستان که الان 3 تا کتابخونه داره ارسال میشه و پشت سرش خودمون میریم. خب این کتابخونه ها وظیفه شون این بوده که اطلاعات بدن به روستایی‌ها. این مجموعه معمولا اینطوری تعریف شدن که 60%شون کودک و نوجوان باشه، کتابا 30%شون موضوعات مورد نیاز و علاقه خانوم ها باشه. حالا ما حتی بهداشت رو هم گذاشتیم جزو این داستان. 10%ش کتاب های مرجع باشه، مثل فرهنگنامه که در تمام این کتابخانه ها با من هم سفر بوده، و کتاب های ویژه ای هم گذاشتیم که حالا ممکنه آقایون هم برشون جذاب باشه، مثل فرض کنین زندگی نامه فوتبالیستا. اینها یه سری کتابایی که مثلا مثل فرهنگنامه ما حتما با خودمون همه کتابخونه هامون میبریم. یه سری کتابایی از تحت عنوان از ایران چه میدانی، مرکز پژوهش‌های فرهنگی اینا رو کار کرده، کتابایی که هم فونتش نسبتا درشته، هم حجمش کمه و هم تنوع موضوعیش زیاده. تقریبا ما تمام سری اینا رو در هر کتابخونه ای میبریم با خود. رمان های خوب میبریم، زندگی نامه های خیلی خوب میبریم. چیزی که برای من توی این کتابخونه ها که تعداد کتابش در فاز اول بیش از 1000 جلده، کاری من ندارم که حالا جمعیت روستا مثلا فرض کنیم 300 نفره، فاز اول 1000 جلد ما کتاب میبریم و این رو در صورت همکاری اونا با ما و درخواستشون اضافه میکنیم. هر سال 6 ماه یه دفعه اینا همراه با اون کتابا که خیلی برای من اولویت در انتخاب کتاب کیفیت کتاب. اگر کتاب درجه 1 من بتونم 1000 تا گیر بیارم، 2 درجه 2 نمیبرم. خب کیفیت کتاب ها برام خیلی مهمه. کیفیتم من تعیین نمیکنم، کیفیت رو یا گروه های بررسی شورای کتاب کودک تعیین میکنن، یا کتاب هایی که نه کتاب هایی که تیراژشون بالاست. بعضی از کتاب ها اتفاقا خیلی کتاب های زرد بی کیفیتی هستن ولی تیراژ بالا دارن. نه، کتاب باید در به اصطلاح گروه هایی که جایزه هایی مربوط به کتاب دارن، مثل من نمیدونم گلشیری، مثل مهرگان، مثل جاهای مختلف، مثل لاک پشت پرنده، مثل رشد، این مثل کتاب سال، کتابایی که جایزه میگیرن و کتابایی که ادبیات محسوب میشن. و کتابی که کتاب زرد باشه به هیچ وجه جزء انتخابای ما نیست. ما کتابامونو 95% میخریم، خب اما اون 10% 5%ی هم که از کتابای اهدایی میذاریم شرط داره. یعنی اگه شما کتاب خونتون به ما اهدا میکنی، من به شما میگم روز اول که من از همه کتاباتون یه جا استفاده نخواهم کرد. بعضی از کتابای شما مناسبه بعضی از کتابخونه هاست، بعضیاش اساسا من میدم خمیر میکنم. و اوایل یه ذره برام سخت بود، الان دیگه خود بیرحمتر شدم، راحت کتاب خمیر میکنم، کتاب خمیر میکنم و با پولش دو مرتبه کتاب مناسب خوب میکنم. به نظر من کتاب با آجر فرق داره که شما بخوای قفسه رو پر کنی با کتاب. من خیلی جاها رفتم کتاب خونه زدم در حالی که اونا کتاب خونه داشتن، ولی وقتی که به من اجازه ویجین کردن، به اصطلاح کتاب دارا به من این اجازه رو دادن و من ویجین کردم، کتاب خونه خالی شده و من با صورت وحشت زده مسئول اونجا مواجه شدم که خانم اخوت چی کار کردی؟ این که ویجین نیست، تو شخم زدی. و بهش گفتم که آیا شما زود اومدی، شما برو یه دو سه ساعته برگرد دوباره کتاب خونه رو ببین. بعد که میاد و کتاب خونه دو مرتبه، چون اونا به پرو خالی بودن کار دارن. و جالبه که یکی از این همین دوستان نازنین کتاب خونه ها رو از ذوقش بر می داشت، کتاب ها رو نگاه می کرد و به جای اینکه خود کتاب رو نگاه کنه و کیفیت کتاب و موضوع کتاب و قیمت ها رو نگاه می کرد و منو تحسین می کرد به خاطر انتخاب چنین کتاب های. واقعیت اینه که من اصلا قیمت کتاب برای مهم نیست، هجوری باشه اگه لازم باشه تهیهش میکنم. حالا مثلا من امسال نمایشگاه کتاب کتاب کودک نوجوان خریدم، جلدی 2.5 میلیون، ولی لازم بوده که این کتاب تو کتاب خونه باشه. و اتفاقا هرچی منطقه محرومتر باشه، من راستش بخوای کتاب های درجه یک تری میبرم، برای اینکه من بیشتر مناطقی رفتم که بچه ها هرگز کتاب غیر درسی ندیدن. دلم میخواد سلیقه‌شون از جلد، از تصویر، از تصویر جلد، از پشت جلد کتاب یک، یعنی سلیقه بسازیم برای بچه ها. کتاب به این میگن، یعنی کتاب مهمه که توش چی باشه، ولی مهم هم هستش که سلیقه به خرج داده باشن برای چاپ این کتاب. تا اونجایی که امکان داشته باشه این کیفیت ها رو من سعی میکنم بالا ببرم و این فاکتورها رو در نظر بگیرم دیگه توی انتخاب کتاب و اینا. و خب تامین بودجهش الان دیگه یه ذره مشکله، سخت شده، چون اولین کتابخونه ها رو من با 2 میلیون تومان میزدم و الان حداقل با 100 میلیون. کتاب خیلی گرونه به خاطر گرونی کاغذ و این تحریم ها و این داستان ها، ولی خوشبختانه همچنان کیفیت کتابخونه های ما تا الان حفظ شده. خب ولی نکته اصلی اینه که من چی به دست آوردم از این کتابخونه ها. خب اینم یه کار داوطلبانه است دیگه، درسته؟ من با خرج خودم سفر میرم، با خرج خودم اگر مجبور باشم اونجا هتل برم، اتاق بگیرم. خیلی موقع اصلا امکان هتلی وجود نداره، من باید برم تو خونه روستایی ها بمونم، نمیشه اصلا همچی کاری کرد و میرم تو خونه روستایی ها میمونم. ولی خب به هر حال سفر خرج داره، من باید خرج سفر خودم و دوستامون تأمین بشه و این کار خودمون انجام میدیم. هرگز از بودجه‌ای که به ما کمک میشه ما خرج سفر بر نمیداریم، این از ویژگی های کار ماست. هر کسی رو با خودم سفر نمیبرم، کسی رو میبرم که چند سال خاک این کتابا رو اینجا خورده باشه، ردبندی دیو یاد گرفته باشه، اومده باشه، وقت گذاشته باشه، کار داوطلبانه کرده باشه، کارتون بلند کرده باشه، کارتون خالی کرده باشه، کتاب ثبت کرده باشه و قشنگ کارو بلد باشه و آدمی باشه که حاضر باشه، اهل ریسک باشه، اهل خطر باشه، نترسه. وقتی قرار ساعت 10 شب توی یه بیابانی تو سیستان بلوچستان که جاده‌ای وجود نداره و مسیر مشخصی نیست و اگه چراغ اتومبیل خاموش بشه تو یک کویر و یه آسمون فوق‌العاده زیبای پرستاره می‌بینی و دیگر هیچ، نترسه. از این که تو بعضی از این جاده ها میری و فقط ماشین خودتونه و هیچ ماشینی پس و پیشت وجود نداره نترسه، از این که به یه جایی میرسی که جاده وجود نداره، جاده سیل برده، نترسه از این که باید بری توی زندان و با زندانیا کار کنی و باید بری توی بند زندانیا رو آموزش بدی، نترسه، واهمه نداشته باشه. فقط نترسیدن نیست، خیلی چیزا هست. تو باید بدونی با بچه چجوری رفتار کنی، با مادر بچه چجوری رفتار کنی. مرزنشینان ما همه اهل تسننن، تو باید بدونی چجوری رفتار کنی که دل کسی رو نرنجونی و احترام بذاری تا احترام ببینی و نگاه کاملا برابر داشته باشی، ادای برابرخواهی رو در نیاری. ادای برابرخواهی بدتر از متکبر بودن، همه اینو متوجه میشه. باید نگاه کاملا برابر داشته باشی به آدم ها. و خب این باعث میشه که تعداد کمی میتونن با من بیان سفر و اونایی که میان دوستان فوق‌العاده‌ای هستن و البته اونایی هم که نمیان و هستن اونا هم فوق‌العاده‌ن، وقت میذارن، عشق میذارن و اینها. به هر حال تو این سفرها ممکنه خواب کافی نکنی، جایی که میخوابی ممکنه خطرناک باشه، عقرب باشه. ما یه دفعه تو این سفرات تو سیستان بلوچستان دوچار یک حمله موشها شدیم، موشهایی که بعدن گفتن گربه های اینجا از این موشها فرار میکنن، اینقدر بزرگن. و نمیدونم چند ده تا موش توی اون خونه بود و ما مجبور شدیم از پلیس کمک بگیریم برای به اصطلاح خارج شدن نیمه های شب از اون خونه. پلیس هم میگفت امنیت نیست، نمیشه الان شما از اون خونه بیه بیرون. و ما از ساعت 12 شب تا 5 صبح هممون روی مبل وایساده بودیم. و البته شما باید یه همچی شرایطی رو بتونی تبدیل بکنی به یک شرایط خنددار و به جای این که همش دلهوره داشته باشی و بترسی و نمیدونم با هم دعوا کنین و اگه این چرا اینجا اومدیم، چرا اینجا رفتیم، چرا این کارو کردیم، چرا اگه اون کارو میکردیم بهتر بود. تمام اون ساعتها انقدر با وجود اون موشا بخندی که دل درد بگیری. و ماجراهایی ما داشتیم تو این سفرها. خب پس توش خطر کردن هست، توش خیلی کارا هست، ولی چی برای من داشته شخصا؟ چی برای من داشته؟ چون یکی از دوستان شورایی یه بار به من گفتش که میدونی فلانی پویسر چی میگن؟ میگن این بالاخره یه سودی براش داره، وگرنه که نمیشه که هر روز هی از این سفر به اون سفر اینا. گفتم که از قول من به اون دوستان نازنین بگو که این که شما میگی یه سودی داره، این خیلی کمه، خیلی دست کم گرفتین داستانو، خیلی بیشتر از این که فکر میکنی سود داره، خیلی بیشتر از این که فکر میکنی سود داره. و همین دلیله که من هرگز بابت کارهایی که میکنم منتی بر سر هیچ احدی ندارم، بلکه کل منت بر سر من هست به خاطر چیزهایی که یاد گرفتم، تجربه‌هایی که کردم. اولا که من به خاطر حرکت با کتابخونه ها ایران رو شناختم. خب خیلی برای مهم بوده که من با تمام اقوام ایران نشست و برخاست دارم، دوستان خیلی خوبی توی این اقوام پیدا کردم، طبیعت ایران رو از نزدیک دیدم، تو دل زاگرس رفتم، خیلی اینا برام جذاب بوده. بناطقی رفتم، مرز ایران و افغانستان، جاده هایی توش بودم که بسیار خطرناک بوده، چون از اون بر داری حرکت میکنی، از اون بر تو این جاده های باریک سوخت برای رو میبینی که اولا لاشه های ماشین های سوخته شون این بر اون بر جاده افتاده، ولی در این حال به طور عجیب و غریبی با سرعت وحشتناک از کنارت عبور میکنن و هر لحظه میگی تموم شد دیگه، دیگه تموم شد. یادم یه دفعه من تو راه داشتم تو یکی این جاده ها که از سرباز میرفتم به طرف یه روستایی به نام رئیس آباد، مدیر اون مدرسه گفتش که کجا این هنوز نیومدی. من داشتم بهش توضیح میدادم که الان کجای جاده ایم اینا، یه لحظه گفتم گوشی دستت داریم میمیریم. خودم بعدا خندم گرفت از این واکنشم، گفتم گوشی دستت داریم میمیریم، و بعد دیدم نه رد شد. یعنی سبقتی که شما فکر کنید دو تا نیسان چیز یا مثلا تویوتا دو کابینه با بار بنزین که به طور کاملا غیر استانداردی بسته‌بندی شده از کنار اینطوری رد، یعنی بیاد شاخ به شاخ بشه تقریبا باهات. خب اینا همه تجربه های جالبی من اگه تو خونم نشسته بودم، فقط بچه‌هامو بزرگ کرده بودم، ظرفامو شسته بودم، غذای خوشمزه درست کرده بودم، کتابم هم خونده بودم، یا حتی تو فرهنگنامه نشسته بودم مقالمو نوشته بودم، این صحنه ها رو ندیده بودم. خب اینا همه برای من تجربه های بسیار خوبیه، منو آشتی میده با واقعیت. و هرچی شما با واقعیت زندگی کنی، زندگی به نظر من حقیقی تره، واقعی تره، تا اینکه مثل دوره نوجوانیت با فانتزیات زندگی کنی. خب این پس کاریه که در واقع با این کتابخونه ها من انجام میدم و خیلی خیلی هنوزم انگیزم قویه. امیدوارم یه روزی بتونم، حالا شروع کردم، واقعیت این که این کارو به اصرار آقای نجفی شروع کردم. آقای نجفی، یعنی خاطرات بنویسم، آقای نجفی منو خواستن یه بار محل کارشون تو فرهنگستان، گفت ازت بیخبرم بیا کاری دارم. من رفتم پیششون، گفت بعد از فارغ التحصیلی از دوره چی کار میکنی؟ کجا مشغولی؟ گفتم من این کارا رو میکنم و اینا. بعد برایش جذاب بود که گفتم من کتاب خونه میزنم اونا. همینجوری که داشتیم با هم صحبت میکردیم، آقای نجفی هم آدمی نبود که اگه مثلا باهات قرار داره 11 تا 12 تو مثلا 11 بری تا 12:10 همچی شوخی با آقای نجفی نمیشد بکنی. حتی تلفن که به منزل آقای نجفی میزنی یه صدای خودشون بود که اگر صلاح بدونن به شما زنگ میزنن. اینطوری نبود که شما بتونی تلفن بزنی و آقای نجفی گوشی رو برداره و با شما صحبت کنه. هرگز نشد آقای نجفی بذاره که اون نوار تموم بشه. همیشه گوشی رو برمی‌داشت و پاسخ منو میداد و این واقعا برام خیلی جذاب بود. آقای نجفی به من پیشنهاد یک کار در فرهنگستان کنار خودشون دادن برای اینکه ویراستاری یه مجله، یه فصلنامه رو من انجام بدم. خب خیلی، یعنی دیگه فرصت فوق‌العاده بود برای من که بتونم کنار آقای نجفی دوباره، این میدونستم که این کار باعث تقویت زبان فارسی من میشه و یاد گرفتن ازش. بعد من که پرسیدن چی کار میکنی، من شروع کردم از یکی از این سفرها گفتن. اصلا حواسم نبود که من دارم همه این سفر رو تعریف میکنم با جزئیات. واکنش آقای نجفی به قدری با اشتیاق بود و به قدری دقیق بود که من تو چشمای ایشون اینا رو تعریف میکنم و اصلا حواسم رفت که ببینیم. من دیدم که وقت ناهار فرهنگستان گذشته، ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی نمیدونستم که چجوری آب بشم برم تو زمین. یادم به ایشون گفتم وای ببخشید من چقدر حرف زدم راجع به این سفرها و کارهایی که میکنم، یک کلمه شما به من گفتی چی کار میکنی؟ من گفت ببین الان اگه من بخوام بگم که چقدر لذت بردم و چقدر چه احساسی دارم، ببین دوباره تو میخوای تعارف کنی من میخوام تعارف کنم، اینا رو ول کن. من پیشنهادم رو پس گرفتم. تو حیفه که بیای اینجا ویرایش رو به عهده بگیری، تو همون کار رو ادامه بده. فقط یه قول به من بده، و خیلی شاید که منو مجاب کنه. و این قول اینه که تمام این جزئیاتو بنویسی. اینو من بهش قول دادم و به قول ام وفادار بودم. حالا شروع کردم به نوشتن و یکی دو تا از سفرات مکتوب شده و حالا به تدریج باید مکتوب بشه. اینم از داستان سفرها که هر کدومشون خیلی داستان داره.
اصلا گفتین که مرز نشینا رو از اول انتخاب کردین، بعد چی شد که به فکر این افتادین که برین زندان ها کتاب خونه
بزن؟ بار اول در سیستان بلوچستان بود، نه بار اول در تهران بود که شورای کتاب کودک با کانتوسه فرهنگی خانم همایونی که مسئول کانتوس فرهنگی هستن و چندین داوطلب اینا اومده بودن در کانون اصلاح و تربیت تهران کتابخونه زده بودن و با آموز پرورش ظاهرن همکاری میکردن و خودشون هم تعداد داوطلب داشتن که با بچه ها هم کتابخونی میکردن هم بچه ها ادامه تحصیل میدادن در کانون. یکی از دوستان در شورا به من گفتش که بیا بریم کانون و اینا. من راستش حاضر نبودم این کار بکنم چون احساس میکردم که من خیلی نسبت به بچه ها هنوزم ضعف دارم، چون خیلی میتونم خودم رو جای بچه ها بذارم، خیلی ضعف دارم نسبت به بچه ها. مثلا من یادم یه دفعه تو اتوبوس یه مادری زد تو گوش بچه کوچیکش در حالی که اون بچه اصلا تقصیری نداشت. مادر ایسکاهو رد کرد و متوجه نشد در حالی که داشت با بغلسش حرف میزد. خب چرا باید تو گوش بچهش میزد؟ من یادمه که از این صحنه به قدری منقلب شدم و به قدری با صدای بلند گریه کردم که مادره و همه اتوبوس شروع کردن به گریه کردن و یعنی نسبت به بچه ها این احساسو دارم. نمیخواستم برم کانون، فکر میکردم من تحمل ندارم، طاقت ندارم. این دوست من که در شورا فعالیت میکرد یادش بخیر خانم آریانپور، این خانم با اینکه در سوئد اقامت داشت و میتونست اونجا زندگی کنه، اونجا هم کتابدار بود و اینجا هم کتابدار بود، کتابدار دانشگاه تهران بود، بازنشسته شده بود، میرفت برای آزاد کردن بچه ها مثلا دیه جمع بکنه، نمیدونم با خانواده شاکی صحبت بکنه، کارش این بود. من گفتم من اصلا که این کاره نیستم و حالا به هر حال، ولی برای کتاب ممکنه بیا و یا برای چیز. خلاصه من رفتم و کانون رو دیدم با بچه ها و اینا، یه دل نه صد دل عاشق این کار شدم و دیگه هفتگی من میرفتم کانون، هفتگی میرفتم کانون و کارم این بود که حالا خودم هم یه مجموعه کتاب خریدم و بردم اضافه کردم به اونجا. ولی دیگه توی محوطه کتابخونه کانون که بسیار فضای خوبی هم بود، میز و صندلی و همه چی، بچه ها رو جمع میکردیم و من براشون از شاهنامه قصه میگفتم. تجربه های فوق العاده خوبی من داشتم اونجا. بچه ای که از فرط زد و خورد با بچه های دیگه، مثلا فکر کنم حدود 9-10 سالش بود اون موقع، تمام بدنش زخمی بود و این بچه به من میگفتن که اولا اون کارمنده که به من میگفتن این کار شما بیفایده است، بیثمره، اولا اینکه اینا امکان نداره بشینن، تو میخوای بشونی اینا شاهنامه بخونی، اصلا امکان نداره اینا بشینن. ببینین کار به جایی رسیده بود که اول من از روز اول هیچ مشکلی در نشوندن بچه ها نداشتم، بلکه بچه های نوجوانی بودن که میخواستن صدا در بیارن و لج کنن، حالا واکنش هایی نشون میدن که حالا میگم. ولی بچه ها از جمله همین بچه نه تنها قصه رو با این حالت گوش میکرد، بلکه اگر یه بچه سرفه میکرد با چشقره به اون نگاه میکرد، خیلی برای من جالب بود. بابا سرفه کرد، یعنی همه مواظب بودن که بعد همه آرامش داشته باشن، در یک سکوت عجیبی و من برای بچه ها قصه میگفتم از شاهنامه. خب اینطوری رفته رفته من با محیط زندان آشنا شدم. به من البته اون موقع این دوست نازنین گفت بیا ببرم بخش دخترها. گفتم نمیام. گفتم من بخش دخترها اگه بیام اونجا دیگه حالم بد میشه. من نمیام. حالا با هم پسرها فعلا من باشم ولی با دخترها اصلا نمیتونم. چون اونا رو بیشتر درک میکنم و حالم بد میشه. خب این تجربه اول من بود که حالا دیگه نمیخوام خیلی پرچونگی کنم. اینقدر خاطرات جالب من از این بچه ها دارم. همون کارمندای زندان که به من میگفتن این نمیشه، بعدها به من گفتن که بابا شما که میای ما از کار زندگی میفتیم. گفتم چرا من به شما کار ندارم؟ گفتن ما اتاقای مجاور کار نمیتونیم بکنیم، تمام اون دو ساعت قصه شما رو گوش میدیم. و گفته خب این جذابیت شاهنامه است واقعا که بچه ها و شما ها اینقدر دوست دارید. بعد یادمه که مثلا تجربهی که کردم تشویق کردم کارمندار رو که ما برای بخش قرنطینه هم که اسمش یعنی در واقع زندان افرادی بود که بچه هایی که تازه میان اونجا نگهداری می شدن تا اگر معتادن نمیدونم حالا هرچی از سلامتشون مطمئن بشن و اونا بیان تو بند. من حتی اونا رو یادم یکی از کارهای خوبی که اونجا موفق شدم بکنم این بود که سبد کتاب بردنیم و بریم تو قرنطینه و به اون بچه هم بدیم. و این کارمند زندان یادمه به من اصرار داشت که حیف خانم اخوت این کتاب نوعی که شما خریدین آوردین، این بچه که اون توه این کتاب خون نیست، تنها هم هست، عصبی هم هست، این همه رو پاره بکنه. من یادمه که این پنجره کوچیکی که داشت باز کردن، من از تو چشمیه نگاه کردم دیدم این یه پلنگ زخمی این نوجوان از این ورون ور افتاد. گفت تو نمیتونی به این کتاب بدی که این همه رو پاره میکنه. من یه دفعه دیگه از بس این گفت یکی از کتابا رو برداشتم شروع کردم به جر دادن. گفت چی کار میکنی؟ گفتم مالمه میخوام پاره کنم. مگه من این کتابا نخریدم؟ گفت چه؟ گفتم خب پاره کنم. بابا کشتی منو اینقدر گفتی اینا پاره میکنن. پسره رو صدا کردم گفتم ببین این کتاب من میخوام بهت بدم، دوست داشتی بخون، دوست نداشتی باهاش موشک درست کن بازی کن، نمیدونم هر کاری دوست داری بکن، ولی این کتابا رو ما میخوایم به شما بدیم. یادمه که این کتابا رو بهشون دادیم. هیچ وقت من نرفتم سر اون کتابخونه ببینم کتابی پاره است، کتابی اصلا واقعیت این که اینطوری نیست. بعد و اگرم بشه فدای سرشون، یعنی این کتابه مهم نیست، اون بچه مهمه. ما از این مقدس سازی باید دست برداریم دیگه. این کتاب برای این بچه است. این اولین تجربه من فضای زندان بود که البته با اینکه خیلی شاد از اون محیط برمیگشتم میومدم بیرون، خیلی شاد بودم واقعا. یاد این حرف آقای دکتر قمشه‌ای میفتادم که اون موقع که ما با ایشون گلشن راز میخوندیم سالها پیش، ایشون یه دفعه گفتن که اگه میخوای شاد باشی دنبال شادی نرو، شادی تولید کن. و من میدیدم که چقدر من وقتی از زندان برمیگردم چقدر شادم، صدای این بچه ها، صدای خندشون خیلی برام جذاب بود. بعدنم اون همون جوانایی که با من لج می کردن و واکنششون اینجوری بود که صندلی رو پشتشو می کردن به من، می شستن رو صندلی عمدن و روشون رو می کردن به اون طرف. دزیم یک کتاب هم ور می داشتن که مسئول زندان نیاد بگه که تو چرا کتاب نمی خونی. یه جوری به من می گفت اینجا فضای کتاب خونی ماست، تو اینجا چی کار می کنی اصلا؟ و من دارم کتاب می خونم. و من می دیدم اون کتاب نمی خونه، کتاب ورق نمی زد، میخواست با من صدای من دراره، صبر من رو میخواستم و من اصلا به رو خودم نمیابودم. و بعد من میدیدم که این داستان انقدر براش جذابه، این صندلیش یه 5 سانت کشیده میشه به طرف من، صندلی دوباره 5 سانت کشیده میشه به طرف من، عقب عقب میاد و برای اینکه میخواد داستان رو خوب بشنوه. بعدن همون بچه های بزرگتر که گردن کلفتی میکردن، همون بچه های پیشنهاد خیلی خوب دادن، گفتن که میای این داستانا رو تبدیلش کنیم به روزنامه داخلی زندان، یعنی تو روزنامه داخلی زندان چاپش کنیم بعد بفرستیم؟ گفتم آره. و بعد ما این داستانا رو به صورت نظم و نثر سادهش میکردیم و برای زندان میفرستادیم و به من خبر میدادن که این تو زندان ها پخش میشه و همه دنبال شماره بعدی هن که داستان ادامه پیدا کن. خیلی خیلی، یعنی اصلا یه جور عجیب غریبی بود. بچه هایی که مثلا داستان زال رودابه رو صبر نمی کردن که من جلسه دیگه بیام بگم که اینا بالاخره ازدواج کردن یا ازدواج نکردن. و یکیشون به من گفت خانم من نتونستم صبر کنم، رفتم توی کتابخونه شاهنامه رو پیدا کردم، انقدر ورق زدم به اینجای داستان رسیدم، اینا ازدواج میکنن. خیلی جالب بود برام، هر کدوم اینا خیلی جالب بود. اگر من زیاده گویی میکنم میتونی اینا رو حذف بکنیم، ولی دلم نمیاد اینو نگم. یکی از بچه ها که به اینا میگن قتلی، بچه ای که توی یکی از این نزاهای دور نوجوانی دوست خودشو در واقع کشته بود، چند سال بود که تو زندان بود و تلاش میکردن، به خاطر که یه بچه خوبی هم بود، تلاش میکردن که مثلا کارو با دیه تموم بکنن و دیگه حالا 18 سالش بود و آماده بود برای، نگران داستان اعدامش بود، چندین سال هم بود دیگه زندان بود. بعد این آدم همین کسی بود که مسئولیت تایپ و چاپ اینا رو هم اونجا یاد گرفته بود و خیلی هم به عکاسی من فهمیدم که علاقمند بود و دلش میخواست از زندان که میره بیرون عکاس عروسی بشه و فیلم بردار عروسی بشه. و این یادمه که با یک غرور خاصی من کشید کنار رو، توی بهمن ماهی بود که زمستون سختی هم بود، من کشید کنار رو گفتش که من ممکنه کار به اصطلاح ودیعم آماده درست بشه و من ترخیص بشم جلسه بعد. من یه سوالی داشتم، میشه آخر این داستان برای من بگی؟ ببینید شما تو کانون یه چیزی که باید به بچه ها یاد بدین اینی که بتونن خواسته هاشون رو به تعویق بندازن، تأخیر بتونن صبر کنن. من از اونجایی که خب اون موقع روانشناسی هم میخوندم و اینا، با خودم فکر کردم که خب من چیکار کنم الان، حرف اینو باور کنم؟ چون بچه ها دروغ هم میگن، الان حرف اینو باور کنم یا باور نکنم، داستانو بگم یا نگم، اصلا چرا باید برای این جدا بگم؟ خب مجموعاً به اون نتیجه رسیدم که بهش بگم که خب دیگه وقت تمامه، منم که دارم میرم، ایشالله که تو بری، ولی اگه بودی داستانو باید با همه گوش بدی. من اومدم بیرون، یعنی از اون سختگیریایی که گاهی اوقات تو کار معلمی میکنم کردم، اومدم بیرون. ببینید هفته اون بچه درست میگفت، ودیعش جور شد، آزاد شد و قرار شد این ودیعه رو، یعنی چیزو قسطی بده، این چی میگن دیعشو قسطی بده و رفت. و این باورتون میشه که هفته بعد برای شنیدن بقیه داستان اومد وارد زندانی شد، یعنی خواهش کرد که راش بدن، وارد زندانی شد که حتما خاطرات ناجوری ازش داره، ولی میخواست برگرده تو و بقیه داستانو بشنم. خب اینا خیلی جذابه. من بعدن یک کتاب راجع به عکاسی و اینا و فیلم برداری و عکاسی براش گرفتم و آدرس خونش رو که روستایی بود تو شهریار از مسئول زندان گرفتم و براش پست کردم. دیگه خبر ندارم اصلا به دستش رسید نرسید، ولی امیدوارم هر جا هست موفق باشه. پایان کار من در کانون اصلاح و تربیت اینجوری شد که یکی از همین پسرهایی رو که به قصاص محکوم شده بود، دادگاه حکم قصاص براش داد و من وقتی با این بچه صحبت کردم، خب این خیلی فعال بود، شعر میگفت، نمیدونم که چیز میدوش به من میداد و اینا، من یه لحظه دیدم اولا این آدم با اینکه حکمش در اومده و حکم مرگ گرفته، اینقدر بچه بود که نمیفهمید مرگ چیه، درکی از مرگ نداشت، ناراحت بود از اینکه حکمش مرگه ها، ولی تصورشون بود که خب میبرنش اعدامش میکنن بعد زنده میشه دوباره میاد و بعد نمیفهمیدم این اصلا مرگو نمیفهمه. واقعیت این که این حکم برای اون من از پا انداخت. من یه شوک بهم وارد شد و واقعا 3 ماه از کمردرد نمیتونستم دیگه تکون بخورم. اونجا بود که با خودم تصمیم گرفتم که تا قوی نشدم دیگه واردش زندانی نشم. البته خبر خوش این که اون بچه اعدام نشد، آزاد شد، منو پیدا کرد، برای عروسیش از من کمک خواست و دیگه الان نمیدونم کجاست و چی کار میکنه و داستانهای خودشو داره. دیگه من به فضای زندان علاقمند شدم. بعد دیگه شروع کردم به رو خودم کار کردن، قوی کردن خودم، مطالعه زیاد کردن، تو حوزه همون روانشناسی کار کردن که بتونم تبدیل به یه آدم قوی بشم که بتونم کارم تو زندان رو ادامه بدم. بعد از اون دیگه در حالا تجربه هایی 11 تجربه دارم من در زندان. دیگه نه تنها بند بزرگسال کار کردم، بند جوانان کار کردم، باز کانون و اصلاح تربیت چند جا کار کردم در شهرهای مختلف و حتی بند زنان کار کردم و این تجربه فوق العاده خوبی بوده برای من. خیلی خیلی تجربه خوبی بوده. الان دیگه وارد زندان که میشم دیگه برام اون حالت شوکو نداره، خودم رو کاملا کنترل میکنم. همین هفته پیش من در زندانی که بودم خب باز داشت یه شوکی به میومد، هنوز این نقطه ضعف هنوز دارم. کنار مادرها وقتی که بچه میبینم حالم به هم میزه. 7 تا بچه بود، یکی از این بچه ها روز پیشش به دنیا آمده بود. ولی خب من میدونین چیکار میکنم، من نمیام به این فکر کنم که الان این چرا اینجاست، چرا بچه اینجاست فلان اینا. من به این فکر میکنم که من اینجام، من میتونستم نباشم. همین که من اینجام خیلی خوب، من چیکار میتونم بکنم؟ من میتونم برای این بچه اسباب بازی ببرم، میتونم برای این بچه کتاب ببرم. الان کلی کتابای خوشگل، کتابایی که صفحه نازک دیگه کاغذشون کلفته، یا کتابای پارچه‌ای که تصویرین، کتابی که خود کتاب ماشینه، نمیدونم خود کتاب پشمالوه، یعنی کتابای فانتزی حتی که معمولا من برای کتابخونه ها نمیبرم. الان برای این بچه ها، چون اینا 2-3 ساله حد اکثر، برای این بچه ها میخوام ببرم که این خاطره کتاب اینجوری بره توی سرش اونجا. خب ببینیم بچه ای که اونجا هست، مثلا من با بچه روبرو شدم که تو بند زنان بزرگ شده بود و اولین بار که از زندان آوردنش بیرون و این مرد دید داشت سکته میکرد. مرد ندیده بود تا حالا. خب ببین اینا همه شوکه واقعا. حداقل این میتونه با دیدن تصویر، مجله، کتاب، یکم یا فیلم اینا. البته این امکانات الان خوشبختانه در لااقل اون جاهایی که من رفتم بود. ما الان غیر از کتاب برای بندا فیلم خوبم میبریم، نقشه میبریم که خیلی هم برای کتابخونه ها جذابه، هم برای چیز جذابه، هم برای زندانان جذابه و اسباب بازی فکری میبریم. شطرنج میبرم و همیشه وقتی شطرنج میبرم داستان شطرنج رو از شاهنامه تعریف میکنم تو زندان و میبینم که نه تنها برای زندانی ها، بلکه برای مسئولین زندان هم خیلی جذابه. و بعد از تعریف داستان شطرنج، وقتی که با اشتیاق زندانی ها برای داشتن تخت نرد مواجه میشم، بعد داستان تخت نردم در شاهنامه تعریف میکنم و همیشه میگم که نمیدونم چرا شطرنج که یه بازی هندیه اشکالی نداره، ولی تخت نرد که یه بازی ایرانیه برای بعضی ها مشکل داره، در حالی که هر دوتاش بازی فکریه و فلسفه پشتش بسیار، داستان پشتش زیباست، فلسفه این دوتا زیباست و کاری که با ذهنت هم میکنه بسیار خوبه. نقشه ها هم بد نیست بگم چیه. ما نقشه هامون اینه، نقشه های بزرگی که من میرم در سازمان جغرافیای ارتش با آقای به نام آقای رستمی که بسیار نازنینن، حوصله میکنن، اینقدر به من اعتماد دارن که نقشه ها رو برای من آماده میکنن تلفنی بدون اینکه هیچ بیانیه ای از من بگیرن با مسئولیت خودشون، و بعد من میرم نقشه ها رو یا خودم یا یکی از دوستان میرم، نقشه ها همه بزرگن، لامینیت میشن، زوارای بسیار زیبای چوبی دارن، نقش به اصطلاح یه زنجیرایی دارن که آویزون میکنیم و این نقشه ها هیچ جوری خراب نمیشن، میشه لمسشون کرد، دست گذاشتش. یه نقشه جهانه، کنارش یه نقشه ایرانه، یک نقشه استانه. بنابراین وقتی من برم استان فارس، طرف میتونه روستای خودش رو تو نقشه پیدا بکنه. این در واقع یه جوری این نقشه ها به بچه ها و به زندانی ها هویت خودشون نشون میده. آقا جان تو یه شهروندی هستی که در این جهان جات معلومه، تو کشورت توی این جهان جا داره، استانت توی این ایران جا داره، روستات توی این استان جا داره، این خودش جات معلوم میشه. حمله‌ای که به این نقشه ها میشه، انگشتایی که میبینی روی این شهرها و روستاها گذاشته میشه، همیشه برای من بسیار جذابه، هیچ وقت تازگیشو از دست نمیده. بعد میریم سر نقشه پراکندگی اقوام با پوشاک، خیلی جالبه. خب بچه ها میتونن با اقوام مختلف آشنا بشن. بعد پراکندگی جانوری، بعد پراکندگی گیاهی و بعد پوشش گیاهی و فلات ایرانو، یعنی پستی بلندی های ایرانو. این خودش ساعت ها میتونه برای یه بچه یا برای یه زندانی، ساعت ها میتونه موضوع مورد مطالعه باشه توی زندان یا توی حالا اون آموزش پرورش که گاهی اوقات بدتر از زندان برای بچه ها میتونه باشه.
استاد دوست دارم بدونم که حالا اون اولش گفتین که چجوری شروع کردین، ولی بودجه رو در طی این سالها چجوری تونستین؟ خب بالاخره بودجه کمی نیست.
بله.
چجوری تونستین تامین کنین؟ چه تعداد افراد هستن که حالا کار میکنن، چه به صورت داوطلب چه به صورت رسمی؟ اساسا مراحل کارتون چجوریه؟
ببینین سوال خیلی خوبی. آره نه اینها هست،
میدونی از این جهت میخوام بدونم که میتونه این شاید الگوی خوبی و تجربه خوبی برای
همینجور روی این میز هست. خیلی لطف میکنی
که من فکر میکنم که مثلا میتونه تجربه جالبی باشه و اینکه مثلا آدم های دیگه که میخوان این کار انجام بدن ببینن که چجوری اتفاق اون عمر رو
خوبی. بله شما میتونی یه چیزی بخورینا؟
اجازه هست
به اینو
جواب بدم؟
بله حتما.
الو سلام، حال شما خوبی؟ بله نه خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون پسرم، من به لطف کردی. میگم هم چایی هست هم میوه هست.
باشه خب.
مرسی
خانم بازرگان، یه لطفی در حق من میکنی؟ یه زمانی رو از پروفسا بگیم.
ببینی وقتی میخوان یه رزیدنت روان پزشکی رو ازش امتحان بگیرن، میشوننش، جلوشم یه آدم شیزوفرنی میذارن، باید 4 ساعت 5 ساعت اون حرف بزنه این گوش بده. خیلی کار سختیه شما ها میشین حرفای ما رو گوش میدین. اینا صاف و صوف ها؟ یه سوء استفاده از شما بکنم. من پرشب رفتم اینجا، پسر من یه آتلیه داره تو حیات، خب ساعت 11 شب به من گفتن که تو باید بر شناسنامت عکس بگیری. و من رفتم، بیچاره اومده پایین و عمه عکس گرفته، ما عکس رو بردیم فرداش دادیم به. حالا میگه بعد بدون عینک باشه. دیشب علی به من گفته تو برگرد بیا دو. گفتم بابا ولم بکن، حالا من این عینک همو بردارم درست میشه؟
فکر کنم پوستتون هم سفید بشه. حالا تا فکر کنم
باش دوباره بخواد 11 شب منو بکشون علی اونجا.
نه من میگم جستتون رو عوض کنید.
چجوری به من اصلا بلد نیستم جست بگم؟ فقط به من میگه اخ نکن.
جستتون رو زیر خیلی خوب بود. ایشون که اینجا بودن
میگه واسه تلگرام
دو تا دستتون رو بزنید که
چونه جوری؟
بله
به حق کارهای هرگز نکرده.
ببخشید این استاد این از زنجان بود، من باید جواب میدادم وگرنه ممکن بود وقت اداری دیگه این تموم بشه و دیگه به جواب من نده چون شما موبایلش رو نداشتم.
که
حواستون
نبود خیلی.
آره. خب اینا دیگه برای من بفرست.
آره حتما.
یه عکس علی از من گرفته پریشب، حالا بهتون نشون میدم. برای همین میگم علی این میدونی به درد چی میخوره؟ میگه چی؟ میگم آگهی ترهیم، چون قشنگ نشون میده داره میره، روح داره پرواز میکنه. حالا بهتون نشون میدم.
ولی عکس خوب تکی هم داریم بهمون بدین دیگه واسه الانتون، بخاطر اینکه واسه کاورا استفاده کنیم.
آها علی داره علی میگم به ایشون هم گفتم علی یه آتلیه داره اینجا تو آتلیهش کار میکنه. خب بریم کجا بودیم؟
گفتم بهمون اگه
ممکنه چیزشو هزینه شو
آه باش مرحل کارتون باش. اساسا چجوری تصمیم میگیریم کجا بریم؟ چرا خب. این زندان نه اون زندان؟
این سوال شما شروع کنم؟
بله بله.
ببینید این سوال شما سبب شد که من یاد یه کار دیگه یه پروژه دیگه بیفتم که اون پروژه چجوری به پروژه کتابخونه ها گره خورد. تو اون سالهایی که من خونه نشین بودم و برای گرفتن کتاب به کتابخونه های متعدد مراجعه میکردم، یک بار یک کتابداری با من برخورد نامناسبی کرد که اینه کاملا غیر حرفه‌ای. گفتش که صف امانت یه خود شلوغ بود و به من گفتش که شما دانشجویی؟ گفتم نه. گفت استادی؟ گفتم نه. خب نمیتونستم بگم که من دانشجو بودم، تموم شده درسم، معلمم بودم، اخراج شدم، حالا چیکار کنم؟ گفتش پس چی کاری؟ گفتم من خانه دارم. گفت پس برای چی میای کتاب خونه؟ این بی خودی میای صف و شلوغ میکنی و اینا. من هیچی جواب اون کتابدار رو ندادم، ولی خیلی ناراحت شدم. خب این برخوردی بود که بارها دیده بودم دیگه، مثلا تلویزیون هم دیده بودم که کارشناس میاره و بعد اون مجری تلویزیون به کارشناس تلویزیون میگه آقای دکتر اینقدر ساده حرف بزنی راجع به این مثلا موضوع که خانمای خانه دارم، حتی خانمای خانه دارم متوجه بشه. خب من فهمیده بودم توی این مدت خونه نشینی متوجه شده بودم که اولا مادری و کار خونه چقدر شاخه های متعدد داره و چقدر اهمیت داره که تو انگار جلوی سه تا دوربین مخفی نشستی تو خونه و مواظب همه احساساتت باید باشی، مواظب همه کلماتت باید باشی. همچنان من امروز میگم وقتی که من با بچه هام صحبت میکنم و با نوه هام، دقتی که در جمله بندیم به کار میبرم اون دقتی نیست که در کار ویراستاریم به کار میبرم، که هر حرفی من یه معنی نداشته باشه، یکی ناراحت نشه، یکی نگه فلان. خب من اصلا فکر میگم خانه‌داری مثل که یه اتهامه، برخلاف این بهش زیر پای مادران است و اینا، اصلا داستان چیز دیگه است، واقعیت چیز دیگه است. خب پس من با شنیدن این اتهام بارها به فکر این افتادم که در اولین فرصت یه رفع اتهام بکنم از این عنوان. بعدها یعنی از سال 85 یک پروژه رو تعریف کردم، من برای خودم تعریف کردم که اون پروژه همچنان که الان من با شما صحبت میکنم ادامه داره، لااقل 18 سالش پشت هم بوده، فقط تو کرونا یه مدتی تعطیل شد. و اون پروژه این بود که من اومدم یک کلاسایی گذاشتم تحت عنوان آشنایی با ادبیات کهن، و شرط ورود به این کلاسا این بود که فقط سواد خوندن نوشتن داشته باشید. و صبح ها گذاشتم و خانم هایی که شرکت میکردن همه خانم های خانه‌دار بودن، خانم های خانه‌دار بدون دیپلم، با دیپلم، با لیسانس، بازنشسته و بیکار، با کار. به هر حال میتونستن اون دو ساعت صبح وسط روز رو شرکت کنن در این کلاس ها. و من اومدم گفتم که خب میام و یه متن رو به خانم های خانه‌دار شروع میکنم یاد دادن، که هم روی اون روال خطی خودم پیش برم، زمانی خودم، هم به اصطلاح از سخت‌ترین چیزی که، یعنی باور ناپذیرترین چیزی که ممکنه به درد اینا بخوره من شروع کنم. شاهنامه رو شروع کردم، قرن چهارم، و گفتم میرم جلو. حالا چرا شاهنامه رو شروع کردم؟ برای اینکه فکر کردم که باور همین خانوما اینه که شاهنامه یه متنی مال هزار سال پیشه، ما که نمیفهمیم. شعره، چرا شعر بخونیم؟ خب میتونیم یک رمان بخونیم، قدیمیه. و اینکه متن مردونه است، اصلا به درد خانوما نمیخوره. و چهارم اینکه یک متن خشنه که ترویج خشونت و جنگ میکنه و ما دوست نداریم چنین چیزو بخونیم. در ضمن به نظر میاد نگاه شاهنامه یه نگاه ضد زنه. من این 5 تا دلیل برام کافی بود که از شاهنامه شروع کنم. ببینین، من توی این مدت تونستم تعداد شرکت کننده ها و شنونده هامو در هر دوره ای از 3 نفر که همچنان اون 3 نفر با من هستن، از اون 3 نفر برسونم به 80 نفر. و چندین دوره من شاهنامه فردوسی رو درس دادم بدون اینکه یک بیت رو حذف بکنم، و موفق شدیم با همون خانوم ها از شاهنامه شروع کنیم، مثنوی، گلستان سعدی، نظامی، خسرو شیرین، منطقه طیر عطار، حافظ و کلودمنه. اینا یعنی من بین قرن 4 تا قرن 8 این متون برجسته شو همه رو با این خانوما به تدریج درس دادیم و زندگی کردیم با هم. نمیخوام سرتون درد بیارم و بگم که تدریس این متون چه کمک هایی به زندگی این آدم ها کرد. با تحلیل های روانشناختی که از این متون میشد چقدر همه زندگی هاشون تغییر کرد، جایی که من با برخی از همسران اینا هم دیگه رفت آمد دارم. کنار اینا ما نمایش فیلم گذاشتیم، نقد فیلم مستند گذاشتیم، سعی کردیم به همین خانوما یاد بدیم که اصلا آداب فیلم دیدن چیه. و فیلم اینجوری نیست که شما بشینی ببینی بعدم بذاری بری. میتونی راجع به یه فیلم 1 ساعت 3 ساعت گفتگو کنی. گفتگو کردن یه ادبی داره اصلا. چجوری باید کنار هم بشینیم گفتگو کنیم، چجوری باید آدمایی که با تفکرات متفاوت هستن کنار همدیگه تعامل کنیم و بعد از مدتی هم آدما چقدر با همدیگه صمیمی بشن. الان بعد از 18 سال دوستان خیلی خوبی شدن اینا، هم برای من هم برای خودشون. و خودشون برخیشون این کار رو در واقع دارن با گروه دیگه ادامه میدن و خب باعث افتخار برای من که درس میدن و همچنان ما با همدیگه در ارتباطیم. منابع مالی این کتابخانه ها رو بخش عمدهشون همین آدم ها تأمین میکنن. حالا خود من هنوز نقش اول رو دارم در تأمین مالی، چون به هر حال هم یک کتاب فروشی رو در سال 93 راه اندازی کردم و وقف این کار کردم در آمدشو به نام قصه، و هم این آپارتمان رو کامل در اختیار کار راه اندازی کتابخونه ها گذاشتم. یعنی از مالی هم من نقش دارم، ولی کار اصلی من هماهنگی و مدیریت بقیه فعالیت هاست. انتخاب کتاب بیشترش با منه، خریدش با منه، ولی از لحظه که کتاب انتخاب میشه، خریداری میشه، اینجا انبار میشه. تا موقعی که کتاب انتخاب میشه برای یک کتابخونه مناسب سازی میشه و بعد رده بندی میشه تا ارسالش رو دیگه دوستان همکاری میکنن و هزینه این کتابخونه ها رو پس دوستان من شاگرده و هزینه این کتابخونه ها رو من دوستانم و شاگردانم تقبل میکنم. گاهی هم
آن داوطلب تعداد داوطلب چه تعداد افراد این کار
میکنه؟ بالا تعداد داوطلب ها زیادند، به طور ثابت 14-15 نفر هستن که کار ردبندی رو انجام میدن، یعنی آموزش دیدن و کار ردبندی دیویی رو انجام میدن. یعنی دیگه طوریه که حتما نباید من حضور داشته باشم، حتی وقتی که ما سفرم هستیم به اتفاق دو تا از دوستان، سه نفری معمولا سفر میریم، اینجا دوستانی هستن که مشغول کارن، دارن کتابخونه بعدی رو آماده میکنن، ثبت میشه در دفتر، ثبت میشه در کامپیوتر، ثبت میشه. بعد که ما اینا رو میبریم اونجا، بعد تازه همه اینا رو اونجا آموزش میدیم، اونجا کتابدار تربیت میکنیم. کتابایی که با من ثابت در همه کتابخانه ها هستن، حالا غیر از این که تو همه زمینه های دانش بشری ما کتاب با خودمون میبریم، بجز یک موضوع با روش ده دهی موضوعی دیویی، ما در واقع 9 موضوع دانش بشری رو کتاب میبریم و کتاب ثابتی که با من سفر میکنه فرهنگنامه است، به عنوان کتاب مرجع که من اونجا به بهانه فرهنگنامه بحث پرسشگری، جستجوگری، دنبال پاسخ رفتن، نقش مرجع در این کار رو با بچه ها به صورت بازی، نه به صورت جدی کار میکنیم و فرهنگنامه رو با بازی به بچه ها آموزش میدیم که چجوری ازش استفاده کنن. یعنی ما تحت عنوان این که حالا بیایی ما به شما کتاب مرجع یاد بدیم، ابدا، همش بازیه. کتابداری رو هم با بازی یاد میدیم، با بازی و مشارکت. اینطوری نیستش که بشینیم بگیم بیا ما میخوایم به شما رده بندی دیویی بدیم. من کتابا رو از کارتون در میارم، یعنی من در نمیارم، بچه‌ها در میارن، سفره میندازن، دور سفره میشینن، وقتی دور سفره با هم دیگه گپ میزنیم، تو این گپ ها من دارم کتابداری هم درس میدم در ضمن یه بخششو. اون وقت اون بخش خیلی تخصصیشو داوطلبانی که میخوان کتابدار بشن میان با اونا یه ساعت کار عملی میکنن. ولی در واقع تمام مخاطبای کتابخونه ما با نشستن دور سفره، با پهن کردن سفره کتاب، جمع کردن سفره کتاب، چیدن اونا توی کتابخونه، بدون اینکه خودشون بدونن رده بندی دیویی رو یاد گرفتن. و خب این خیلی اتفاق مهمیه که بچه‌ها همه مسلطن به جای کتاب‌ها و موضوع کتاب‌ها. و اما اون یک موضوعی که ما کتاب نمیبریم براش، ولی جاش و ردش رو توی قفسه مشخص میکنیم. ما بالای هر قفسه می نویسیم که مثلا رده شماره مثلا 200 تا 299 شماره کد این رده است، این موضوع این قفسه است، و کنارش اسم اون موضوع هم می نویسیم. مثلا 200 تا 299 ادیانه، خب؟ یا مثلا 8 فاها ادبیات فارسی هن می نویسیم. ولی خب وقتی ما 8 فا داریم، 8 فا 1، 8 فا 2، 8 فا 3، کتاباش هم زیرش هست. تنها طبقه ای که رده داره، کتاب توش یه جلد هم نداره، رده اسلام و ادیان. چرا نمی بریم؟ به خاطر این نیست که به ادیان اعتقاد نداریم یا به اسلام اعتقاد نداریم. من خودم شخصا آدم متدینی هستم. به این دلیل نمیبریم که به مخاطبمون بگیم ما به عقاید شما هر چه که هست احترام میذاریم. برای ما فرقی نمیکنه که شما اهل تسننین یا اهل تشیعی، حنفی هستین، شافعی هستین، حنبلی هستین، هرچی هستیم، برای ما فرقی نمی کنه. این قفسه به احترام شما خالی گذاشته شده، روش ردبندی رو هم که به شما آموزش دادیم خودتون پرش کن. به اضافه این که بحث دین الان خیلی متولی داره، با این که خب من از نظر دینی اطلاعات خیلی خوبی دارم، به هر حال ورودی دانشکده الهیات در 18 سالگی شاید اول شدم، ولی فکر میکنم که تو کاری که به مربوط نیست بهتر دخالت نکن و اونو میذارم به عهده خود اهالی، هر چی دلش میخواد. من حتی قرآنم نمیبرم به این دلیل که ممکنه مترجم اون قرآن گرایش هایی داشته باشه که برای اون روستا جالب نباشه، قرآنشون هم با ترجمه اون مترجمی بذارن که دوستان، ولی اگه ازم بخوان من براشون هزینه میکنم و یا میبرم، ولی اگه نخوان اونجا رو ما دخالت نمی کنم.
بسیار ممنون استاد. به صورت مجموع فکر میکنیم چه تطه این سالها که این کار انجام دادیم، ایشالا سالهای سالم همچنان انجام بدیم، بریم تا امروزشو، فکر میکنیم چه تأثیری گذاشت؟
روی چی؟
روی مردم، روی مثلا میزان کتاب خوندن بچه ها در همین جاهایی که بودیم مثلا، یا علاقه مندی بچه ها به کتاب.
ببینین من اینقدر از نتیجه مطمئنم که اصلا به نتیجه فکر نمی کنم، چون این تیریه که از کمون رها میشه و اون مسیر خودشو میره، یه حرکتیه که هر چقدرم کوچیک و ساده تاثیر خودشو داره. خب ولی من خودم معطل نتیجه نمی کنم. حالا بعضی ها میگن بازخورد بگیر، بازخورد نمیدونم فلانا. ببینید من وارد کارهای پایش های آکادمیک دانشگاهی نمیشم. من میرم زندان کتاب خونه زدم، سال بعد 6 ماه بعد رفتم، دفترهای امانتی که بردم دیدم سیاه شده اصلا از زور امانت گرفتن. خب من اهل این نیستم که حالا برم ببینم، خب حالا بشمارم ببینم چند نفرن، چند تا گرفتن، حالا میشه چه. اینا بره یه نفر کار پژوهشی کنه، این کار منی، من وقتشو ندارم. این داره به من میگه این کتابا داره استفاده میشه. وقتی که از توی بندا داد میزنن که خواهر، خاله، خانوم، بازم رمان بیار، رمانا رو همه رو خوندیم، تموم شد، از پشت میله ها. خب وقتی داد میزنن و من دارم رد میشم، خب دستاشون رو میارن بیرون مثلا فلان، البته چیزای دیگه هم میگن، مثلا یه دفعه یه آقایی گفت جیگر. خیلی تجربه های جالبی، اشکال نداره. ولی واقعیت اینه بسیار حرمت نگه میداره. و وقتی که شما این از نظر من یعنی تأثیر. خب وقتی که مسئول فرهنگی زندان که قرار مسئولیت کتاب خونه رو به عهده بگیره میاد بهت میگه که این کتابایی که ما تو زندان داریم تعدادش هم زیاده، اینا خواننده نداره، به همین دلیل هیچ کس از کتاب خونه استفاده نمی کنه. ببین درک این واقعیت برای کسی که هم مسئول فرهنگی هم خودش روحانیه، یعنی تو حوزه علمیه درس خونده، کتابایی که اونجاست متناسب زندانی نیست، میگه اینا مناسب طلبه هاست. میگم خب اگه شما فکر میکنید مناسب طلبه هاست، بیاین کمک کنیم اینا رو کارتون کنیم بفرستیم حوزه، چطوره؟ شما اجازه میدین من این کارو بکنم؟ فکرشو میکنه میگه آره بیا بکنیم. به من اجازه میده من کتابا رو خارج کنم از توی قفسه، یا اینکه اگه تعداد قفسه ها زیاد باشه من اینا رو در میارم میبرم میذارم یه بخش، میگم خیلی خوب این بخش کتابای مذهبی، حالا من از اینجا به بعد با روش خودم کار میکنم. خب اون وقت کتاب خونه من میبینم دیگه، من دارم تأثیر رو میبینم، من دارم تأثیر رو از زمانی که سفره پهن میشه میبینم. من میبینم زندانی نشسته دور سفره، اینقدر روی یه کتاب چشم انداخته چشم از اون بر نمیداره. خب یکی از زندانی ها خیلی برام جالب بود، تو یکی از زندان های کردستان یه کتابی اینجا ما داریم، فکر میکنم 4-5 کیلو وزنش باشه، خیلی سنگینه. من این کتاب رو با خودم همه جا میبرم و عکاسش خدا رحمتش کنه میبرم این کتاب رو، برای اینکه اون عکاس الان فوت کرد، که به این زندانی ها میگن که من شماها رو از این زندان میخوام ببرم بیرون. هیچ این رؤساتون هم، حالا رؤسا و مسئولین هم بنده خدا اونجوری هستن، میگن هیچ کاری هم اینا نمیتونن بکنن، من یه کاری میکنم شما از این زندان بیاین بیرون. چجوری؟ با این کتاب عکاسی کرده از همه جای ایران. شما هر روز دور هم دیگه یه سفر کنین، با هم برنامه بذارین، این هفته برین اصفهان، هفته دیگه برین شیراز، با همین کتاب قشنگ میتونین سفر کنین، برین جایی که به دنیا آمدین بگردین. و خب این کتاب براشون خیلی جذابه با این نگاه دیگه. یا مثلا بهشون میگم که بچه ها اگه ما بخوایم بریم مثلا فرض کنین الان یه کشوری مثلا انگلیس، چین، نمیدونم ژاپن، یا باید بریم دنبال ویزا یا هزینه یا فلان، من این کتاب رو آوردم با این بریم بگردیم. این یه سفرنامه است، طرف 2 سال پیش رفته ژاپن و شما رو میبره شما برین مثلا بگردین اونجا. اینو که دیگه نمیتونی جلوتون رو بگیری رئیس زندان بگه نرو بیرون که. ببین اینطوری با این نگاه وقتی که میگی، من یادمه این کتاب سنگین و طرف خیلی دلش میخواست خب داشته باش، بعد نمیدونست اینو کجا برداره، کجا بذاره، کجا قایمش کنه که بتونه با خودش ببره توی بند. حالا من خب حواسم هست دیگه، سر داد زیر خودش و نشست روش. خب شاید بجز من کسای دیگه متوجه شدم، ولی خب همدیگه رو که نمیفروشن. و من همه حرفامو زدم، تمام علایما رو توضیح دادم، همه حرفامو زدیم دیگه، از اونا سوال کردم، سوالامون که تموم شد می‌خواستم سفره رو جمع بکنیم. بعد من میرم وسط سفره بعضی از کتابا رو بلند میکنم و معرفی میکنم، میگم مثلا دوستان این خیلی کتاب خوبیه، این داستان یه زنیه اینجوری، آخه این داستان حجازیه، یادتونه این حجازی مثلا جزو تیم مثلا فوتبال ایران بود، اینجوری بود، این داستان فلانیه اینا. بعد شروع میکنم کتابا رو اونجا مثل بازار مکاری معرفی کردن. این کتاب خب زیر این بود دیگه، نمیتونم، من بعد اینو معرفی میکردم. بعد بهش گفتم که رفتم نزدیکش، گفتم ببخشید میشه یه دقیقه بلند شی اون کتاب رو بدی من معرفی کنم. دیدم منفجر شد فضای زندان از شلیک خنده و خودش هم خندش گرفته بود. من تمام مدت میدونستم تو توی اون کتاب، روی اون کتاب، ولی مهم نیست، مهم اشتیاق توه به اون کتاب. و اون خنده من و بقیه هم باعث شد که اون چهقره مسئول زندان که مثلا اینجا هم مثلا فلان، خیلی چیز عادی، کتابو برداشتم نشون دادم و گفتم که فکر کنم این دوستمون بیشتر از بقیه از این کتاب خوشش اومده، یادت باشه جاشو که گذاشتیم توی کتابخونه یاد بگیر و تو اینو امانت بگیر. تمام شد موضوع هشت. یا مثلا فرض کن یه دفعه داشتیم کتابخونه ها رو، قفسه ها رو جابجا می‌کردیم، بچه‌ها سیگار جاساز کرده بودن، بچه‌های کوچیک جاساز کرده بودن. خب اون یه دفعه که قفسه رو بلند کردیم معلوم شد داستان چیه. خب یه دفعه همه مونده بودن که خب بعدش چی میشه. من دولا شدم سیگار رو برداشتم و گفتم که ببخشید اینا مال منه، من نباید این کار میکردم، خیلی عذر میخوام، ببخشید، اینو میشه یه ذره بده اونجا تو کیف من. تموم شد ماجرا، تموم شد، بقیه کار ادامه پیدا کرد. متوجه شدی؟ خب اینا خودش باعث ارتباط میشه دیگه، متوجه شدین چی میگم؟ و رابطه من با کتابخونه هام اینجوریه، من اونا دائم به من زنگ میزنن، عکس میفرستن و گاهی اوقات خود کتابخونه هام با هم دوست میشن. الان چند روز پیش یکی از هرمزگان به من زنگ زد، گفت من میخوام برم قشم. یادت یه خانومی رو در قشم کتابش رو آورده بودی معرفی کرده بودی؟ میخوام برم خودش رو ببینم. من زنگ زدم به کتابخونه اونا، شماره اونو گرفتم دادم به این، این حالا میره اون کتابخونه رو میبینه، اون خانم هم میبینه. همینطوری کتابخونه ها میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. یا یه دفعه یادمه به همت یکی از دوستان در نزدیکی سردشت، ما یک حالت سمینار یه روز دو روزه داشتیم، تمام کتابدارای کتابخونه های کردستان و از چند استان همه رو 48 ساعت دوره هم دیگه جمع کردیم توی خوابگاه دانش آموزی، با هم صبحونه خوردیم، با هم نهار خوردیم، شام خوردیم، قدم زدیم، دوره هم جمع شدیم و هر کی تجربه کتابخونه خودش هم گفت و منم از طرف کتاب فروشی قصه و البته آقای جعفری یکی دو جلد کتاب به همه اون کتابخونه و کتابدارا هدیه داد. بنابراین پس تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ نگرانی راجب به تأثیرش ندارم. ما وظیفه، هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده. ما وظیفه‌مون راه اندازی و آموزشه. خب راه اندازی کتابخونه، آموزش کتابداری، ترویج خواندن و نشون دادن نقش کاربردی کتاب در زندگی. اون کتاب مال آدمای شکم سیر نیست. این که خیلی جاها به من میگن که خانم شما اومدی اینجا کتابخونه بزنی، ما آب لازم داریم. میگم خب الان آبتون رو از کجا تامین میکنی؟ میگه از این چاه، ولی دیگه داره آبش کم میشه. میگم خب اگه من الان کتابخونه بزنم آب چاهتون خشک میشه؟ میگن نه، چه ربطی داره؟ گفتم خب منم همین میگم، چه ربطی داره؟ من تو تخصص خودم کار میکنم، شما تو تخصص خودتون برین یکی دیگر رو برای مشکل خودتون متخصص بیارین، یا منم ممکنه کمک کنم، ولی کار من آب نیست، توان من آب نیست، توان من اینه. اینم چون الان تو این اولویتته میخوای منو پس بزنی من برم اینو جای دیگه بذارم؟ یه خود فکر میکنی میگه نه، خب حالا پس بیا بذار. میگم چه بسا تو از توی این کتابا یاد بگیری کاری بکنی که چایت خوش نشه. خیلی از نیازهای تو پاسخش تو این سوال هست. به جایی که بشینین یکی بلند شه بیاد اونا رو حل کنه، یاد بگیرین که برای حل مشکلاتتون دوتا کتاب بخونین، ببینین از تجربه آدمای دیگه استفاده کنین. معمولا من روزی که کتاب خونه رو تحویل میدم به بچه ها یا اهالی روستا اینو میگم، میگن که ما ایرانی ها به مهمان نوازی معروفی. الان کلی من مهمون براتون آوردم. گاندی از هند، هیتلر از آلمان، نمیدونم دونه دونه این آدم های مختلفی که بردم میگم. میگم این از آفریقای جنوبیه، این از آمریکاست. همه رو میگم. میگم ببینی این هنوز زنده است، این قرن هفتم مرده، اینا همه مهمونای شما. خب میگن آره، میگم با شیکترین حالتشون مهمونای شما، یعنی با بهترین حرفاشون مهمونای شما. اگر من بیام خونه شما مهمونی، شما در و اتاق رو من ببندی بری و دیگه به من سر نزنی، من مهمانم یا زندانی؟ میگن خب زندانی. میگم شما اگه در کتاب خونه رو ببندی و این مهمان ها رو هاشون هم کلام نشین، بازشون نکنین، نخونینشون، شما این در واقع با مهمان نوازی، با این روحیه مهمان نوازی ایرانی ها جور در نمیاد. پس به این دلیلم که شما کتابخونه رو باید درش رو باز نگردید. اما از این که بخوام هی آمار بگیرم، هی بگم حالا شما به من بگی این ماه چند نفر خونده، اون ماه نه، من نه وقتشو دارم نه اعتقاد به این کار دارم. بعد اون کتابدارم بلده چجوری آمار بسازه به من تحویل بده. ولی من میگم این وظیفه این بود که من برای شما انجام دادم، هدیه ای ما به شماست. اگر شما دلتون برای فرهیخته خود شدن خودتون نمیتپه، اون دیگه مشکل خودتون، میتونین استفاده نکن. یادمه که یک آدمی که کلیده رو برده بود برای یک گروهی و بعد گفت دفعه ای که بعد که رفتم دیدم کلیده رو برای روشن کردن اجاقش استفاده کرد. گفتم خب برای این که تو فکر میکنی ارسال کتاب میتونه کتاب خون تربیت کنه، هیچ وسیله و ابزاری خودش نمیتونه ایجاد کنه، رابطه انسانیه که میتونه این انتقال انجام بده. تو کتاب میخری میفرستی اونجا، کلیده رو باید یکی بره شیرین کنه اونجا تا اون بفهمه. و من این رو مدیون آقای دکتر قمشه‌ای هستم که یک بار توی یک جلسه گفتن که هر کتابی یک کتاب شیرین کن میخواد و شما باید بری وسط اون سفره وایسی، کتابا رو انتخاب کنی، یک کوچولو از زندگی از اون کتاب بگی، شوقو که تو چشم همه دیدی بذاری زمین، یک کتاب دیگر رو برداری، معرکه گیری کنی اون وسط تا آدم ها اشتیاق پیدا کنن به اون. شاهنامه بخونی. در ضمن من در افتتاحیه کتابخونه ها دو تا کتاب پارچه‌ای بزرگ دارم که شخصیت های عروسکی داره و برای بچه ها کتاب خونی شاهنامه خونی میکنه اونجا. خیلی خاطرات فوق العاده خوبی هم از اونا دارم.
دست شما درد نکنه استاد. اینا رو دیگه برام گفتین.
یه تجربه هم میخوام به شما بگم مربوط به کتاب فروشی قصص بگم.
بله بله. یه لحظه فقط بگین که بگین. چرا ما زمان استی عوض کنیم؟ چرا دقیقه استی داریم؟
خب من این توضیح میدم. ببینید زمانی که من فروشگاه کتاب قصه رو راه اندازی کردم هیچ تجربه راجع به کتاب فروختن نداشتم. تمام تجربه من از کتاب خلاصه می شود در خوندن کتاب و یا فیش برداری یا خلاصه نویسی. وقتی که به عنوان کتاب فروش نشستم توی اون کتاب فروشی، خب واقعا رفتارم به جوک بیشتر شبیه بود. برای که اولین کتابی که فروختم فکر کنم 700 تومن بود و هم کتابو و هم 700 تومن پولو دادم به اون آدم و اون آدم گفتش که این چیه؟ گفتم 700 تومن میشه دیگه. گفت خب اینه که نباید شما به من بدی، من باید به شما بدم. من متوجه شدم وای خدایا، من اصلا کجای کارم؟ من تمام عمرم کتاب خریدم، این دفعه اول من دارم کتاب میفروشم، حالا اون باید کتابو بگیره پولو به من بده. یعنی باورتون نمیشه به همین مضحکی. خب از من کتاب فروش در نمیاد. خب از من میدونین چی در میاد؟ از من این در میومد که ساعتها آدما بیان تو کتاب فروشی من میسندلی که گذاشتم بشینن با من گپ بزنن راجع به کتاب. خب اینم که نمیشه من همش حرف بزنم. اونجا به فکر افتادم که یه کاری بکنم تو این فضای کتاب فروشی غیر از کتاب فروختن، و اون این بود که خب من کارگرای مهاجر افغانستانی که دارن حسرا میرن چون از جلوی فروشگاه رد میشن در حالی که دستشون یا آذوقه یه میرن بر خودشون برای شب یه چیزی درست کنن، اینا منو به فکر فرو برد. بالاخره نتیجه این به فکر فرو رفتن اینه که خب من برای اینا میتونم یه کاری کنم. نتیجهش این شد که من یه دو ماهی راجع به آموزش زبان فارسی به اینا فکر کردم و فکر نکردم، مطالعه کردم. دیدم نه، این کتابایی که هست موجود به درد اینا نمیخوره. برای اینکه اینا اول مثلا اگه طرف انگلیسی زبان بود یه داستان دیگه ای داشت. کتاب هست برای اینکه تو بتونی فارسی رو به یه انگلیسی زبان درس بدی. ولی این هم زبان فارسی میدونه هم نمیدونه. خوندن نوشتن نمیدونه. بالاخره کتابای سواد آموزی رو هم من گرفتم، خوندم، دیدم نه، اینا هم به درد نمیخوره. از بچه‌ها خواستم کتابای فارسی که در افغانستان تدریس میشه اونا رو برام بیارم. اونا رو هم خوندم، دیدم پرست غلطه، اونم نمیشه. تصمیم گرفتم خودم یه جزئی بنویسم با متن و مثال و اینا که به اینا درس بدم. حاصل این شد یه سری کلاس که از سال 93 شروع شد، همچنان هم ادامه داره و من در واقع می رفتم عصرا و با همون جزوه ها به بچه های افغانستانی درس می دادم که سواد خوندن نوشتن داشته باشن. اینا در واقع بچه هایی بودن که به جز چوپانی هیچ وقت هیچ کاری در افغانستان نکرده بودن و بعضی از اینا رو مجبور بودم دستاشون رو بگیرم و قلم رو بذارم لای دستشون، چون اصلا بلد نبودن اینو کجا چجوری باید نگه دارم. و بعضی هاشون جالبه که فرق خودکار و مداد رو نمی دونستن و می گفتن اونی که از چوبه. خیلی تجربه های نابی من از اینا کردم. خوشبختانه یه کاری که من کردم، یک پروژه ای رو آقای پیروز کلانتری که یکی از پیشکسوت های مستندسازی ایرانه، اون موقع به ما یه پروژه رو تعریف کرده بودن و از ما خواست بودن این کار رو انجام بدیم و من پیش خودم گفتم خب حالا من که دارم این کار رو میکنم میتونم اون پروژه رو با این کار تلفیق کنم. من هر شب که میخواستم کلاس ها رو شروع کنم، اول یک کلاس بود، بعد شد دو کلاس، بعد شد سه کلاس پشت هم. من دوربینم رو میذاشتم توی یه زاویه ای که کلاس رو بگیره و بعد شروع میکنم به درس دادن. یادم هم میرفت، بیشتر مواقع یادم میرفت که اصلا فیلم برداری در کاره. یکی دو بار که یادم افتاد به بچه ها گفتم، گفتم راستی بچه ها مشکلی ندارین ما داریم فیلم میگیریم؟ گفتن نه اصلا کاری نداره. بچه ها در واقع بچه های مهاجر اصلا برای خودشون حقی قائل نیستن که بیان بگن که تو اجازه داری اما فیلم بگیری، اجازه نداری فیلم بگیری. شما مثلا تو اروپا بخوای عکس بگیری باید بری اجازه بگیری، بعد یارو اصلا ممکن با دعوا کنه بگی چرا از من عکس گرفتی. ولی این بنده های خدا اصلا، ولی با این حال من ازشون اجازه گرفتم و دلم میخواست یه روزی این فیلم ساخته بشه و هم تجربه باشه و هم به این بچه ها داده بشه. به هر حال این داستان الان ادامه داره. همسر من که اوایل احساس خوبی نداشت از اینکه مثلا من با 12 نفر 15 نفر آقا توی فضای کوچیک مشغول کاریم، شبم هست نمیدونم اینا، یه موقع برق میره اینا، میومد گاهی میشست اونجا. همین نشستناش باعث میشد که علاقمند بشه به این روش تدریس و رفتار مادرانه که من با اینا داشتم. طوری شده بود که دیگه اینا دیگه واقعیت اینه که برای سواد نمیومدن. اینا میومدن که با یک آدمی که مامانه حرف بزنن. من از افغانستان سوال میکردم، مثالایی که میزدم راجع به افغانستان بود، بعد موقع خوندن بحثایی پیش میومد، من در واقع با اینا کاربردی کار میکردم دیگه. فرض میکنم یه مثال میزنم، مثلا میرسیدم به ا آخر چسبان، برای اینا مثال میزدم، دانه، بسته، دایه، خب میخوام اینا رو درس بدم که این ا آخر چسبان درس. من میدیدم اینا رو میخونن نوبتی، به دایه که رسید توقف. خب چرا نمیخونی؟ نمیتونی؟ میگفت چرا؟ میگفتم خب اگه میتونی چرا بلند نمیخونی؟ جواب نمیداد. خب بغلیش بخونه، نمیخونه. آخر سر گفتم که خب ببینیم، به من بگین این مشکلش چیه؟ اگه حرف بدیه من ورش دارم، خب تو این جزوه هست، یه چیزی به من یکی توضیح بده. یادم یکی از بچه ها با شرمندگی و خیلی عذرخواهی و اینا گفت خانم آخه این معنیش میدونین چیه؟ معنیش بالاخره فهمیدیم که دایه در زبان مثل فارسی دری اینی که دایه یعنی در واقع ماما، کسی که زن رو میزونه. خب گفتم این که حرف بدی نیست. آن بهشون گفتم که نگفتم حرف بدی نیست، گفتم شماها همتون مادر دارین؟ گفتن آره. گفتم پس همتون از یه مادر به دنیا آمدین؟ گفتن آره. گفتم احیانا شما رو توف که نکرده؟ گفتن نه. گفتم خب شما تو شکم یه مادر بودین، تو رحم یه مادر بودین، چرا حالا حتی اسم اون آدمی که کمک مادرتون کرده تا شما زنده به دنیا بیاین اینقدر شرم‌آور گفتنش؟ ببین اینا باعث میشد که ما راجع به زن صحبت کنیم، راجع به آزادی صحبت کنیم، راجع به خیلی چیزا صحبت کنیم. کلاس‌های ما اینجوری کاربردی میشد. یعنی اینا بعد از یه چند جلسه که با سواد میشدن دیگه حالا میتونستن روزنامه بخونن، حالا میتونستن از کتاب فروشی قصه کتاب ببرن. غیر از این کلی هم با من بحث میکردن، یعنی کلی هم با هم حرف میزدیم. به هر حال حاصل این داستانی شد که هم یه عده زیادی باسواد شدن، هم همسر من این روش رو یاد گرفت. در حال حاضر من دیگه از این کار مرخص شدم و همسر من داره اون جزوه رو هر شب به گروه های به اصطلاح همین افغانستانی ها یاد میده و تجربه جالبیه برای همه ما.
بسیار ممنون استاد. اگه مطلب دیگه ای نیست من دیگه سوالی ندارم. اگه فکر کنید چیزی نکته ای جا مونده باشه که بخواید در مورد صحبت بکنید.
من تنها چیزی که میخوام روش تاکید بکنم واقعیت اینه که همه ما یک بار فقط به زندگی میکنیم. به نظر من این بیرحمانه ترین قانون طبیعته که شما یک بار باید زندگی کنی و این یک بار رو برای اینکه بتونی خوب زندگی کنی اطلاعات قبلی نداری، آموزش ندیدی و باید این زندگی کردن یاد بگیر. تنها کاری که میشه اینجا کرد اینه که بحث آموزش رو کشید وسط، جدی گرفت و یه کمی جلو انداخت. یعنی هر مرحله‌ای که شما میخوای واردش بشی قبلش یه آموزش داشته باشی. این میتونه کمک کنه که کیفیت زندگی آدم بره بالا. یعنی مادر برای دوره بارداریش دوره ببینه، برای بزرگ کردن دوره های مختلف کودکی حتما روانشناسی رشد ببینه. بله برای مادری باید دوره دید، برای مادری باید دوره دید و بعد بدونه با نوجوان باید چه کار کنه. اینا کیفیت زندگی رو بهتر میکنه. در عین اینکه من نمیخوام همه مسئولیت ها رو به گردن یک موجود انسانی بندازم به نام زن، یعنی بگین که آه پس این آدم های بیادب عالم همشون به خاطر اینکه مادر خوبی نداشتن. نه، اون مادرم خودش کودکی بوده. یه جای این چرخه معیوب باید شکست و باید وارد این چرخه شد و آموزش رو شروع کرد. من این چرخه رو از اینجا میشکنم، یعنی از زن شروع میکنم. به نظر من به همین دلیل اهمیت زن خیلی زیاده. من از این نظر افکار فمینیستی نمیگم، از نظر نقشی که این آدم در زندگی و در هستی و رو کره زمین داره، چه بخواین چه نخواین، چه نادیدش بگیرین چه هرچی. و بعد دوره کودکی، اگه قبول کنیم که ما به شدت تحت تاثیر دوره کودکیمون هستیم، به شدت موظفیم که برای بچه ها دوره کودکی خوبی رو پیش بینی کنیم و آماده بکنیم، به عنوان مادر، به عنوان پدر، به عنوان همسایه، به عنوان هم‌محلی، به عنوان معلم، به عنوان مدیر، به عنوان هر چی که شما، به عنوان وزیر اقتصاد، من نمیدونم. این بچه وقتی که شما دعوتش میکنین به این دنیا، دعوتش کردین، شما وقتی دعوتش کردین باید آماده باشین برای این مهمون. آماده نیستیم و این بدترین کاریه که ما میکنیم. خب و بعد اینجاست که اون وقت بحث روانشناسی مطرح میشه، بحث آموزش زنان مطرح میشه، بحث ادبیات کودک مطرح میشه، بحث مطالعه مطرح میشه، بحث نقش ادبیات در تلطیف آدمیزاد مطرح میشه. میدونید این خیلی مهمه. من به همه مذهبی ها میگم مثنوی رو بخونید. مثنوی تیزیتون رو میگیره. دیگه وقتی راه میرین تیغ نمیزنین، نمیرین فرو به تن مردم، تیزیتون رو میگیره. ادبیات ناب خیلی خیلی زندگی رو زیباتر و قشنگتر میکنه، انسانیتر میکنه برای همه. من مهمترین چیزی که چه تو کتابخونه، چه سر کلاس، چه در نقش مادری، چه در نقش معاشرت دوستی میبینم، نقش آموزشه و این در کشور ما بسیار کمرنگه. حتی شما وقتی که میری با یه پزشک صحبت میکنی میبینی که با رنجش از پیش پزشک برمیگردی. سوال میخوای بکنی. من به عنوان یه زن جوان که در 19 سالگی باردارم از پزشکم سوال میکنم که الان مثلا این مورد رو باید چیکار کنم، پاسخ پزشکم در سال 58 به من این بود: 2000 میدی ویزیت، این همه از من هشت میپرسی. خب 2000 ویزیتته چیکار کنم؟ 2,000,000 بدم؟ یک. دوم، از شما سوال نکنم، از کی باید سوال کنم؟ لااقل شما به من بگو از کی باید سوال کنم، کجا باید یاد بگیرم. اگر این سوالا رو پاسخشو ندونم، نه مریض خوبی برای تو هستم، نه مادر خوبی برای اون بچه. خب یکی تکلیف من روشن کنه. من نوعی پناه آوردم به کتاب، همچنان دارم این راهو ادامه میدم، برای اینکه همچنان میبینم که ما حوصله پاسخ دادن نداریم، حوصله گفتگو نداریم، ادب گفتگو نداریم بعضی مواقع، و هنوز ضرورت آموختن و آموزاندن رو خیلی متوجه نیستیم. و نه اینکه من متوجه هم، من فقط فرقم با اونایی که میگم نیستیم و هستیم اینه که من شامل این مصداق این هستم که آن که نداند و بداند که نداند، من امتیازم اینه فقط.
بسیار ممنون.
خواهش.
خسته نباشید.